اقتصادی که قرار است آنجا انجام شود و نگرانی از عواقب آن. امروز ما می‌بینیم که اوراق قرض آمریکا هم نه تنها در آمریکا و بقیه دنیا، گلوبال باند مارکت هم کاهش پیدا کردن. معمولا این دو بازار سهام و بازار اوراق قرض در جهت مخالف حرکت میکنن، ولی امروز هر دو با هم پایین اومدن. امروز بازار اروپا که سهامش به طور کل با پن استاکس اندازه‌گیری میشود بیش از 1.3% پایین اومد. در صدر آن میبینیم که فرانسه و آلمان هستن که هر دو بیش از 2% پایین اومدن. دویچه بانک و کردیت سوئیس قیمتاشون برگشت به قیمت بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تقریبا 4% پایین اومدن. بی پی ام، بانک بی پی ام بیشتر 16% پایین اومد. ما میبینیم که یه دلیل دیگه در جناح اخبار اقتصادی آمریکا، درآمد مردم فقط 2.2% بالا رفت، بسیار کمتر از اون که انتظار میرفت، ولی خرج مردم 4.2% بالا رفت و بیش از این که انتظار میرفت. ما میبینیم در حال حاضر از این بزرگتون داو جونز 111 باید پایین، 18292، S&P 500 18 باید پایین، 2152، همچنین بازار نزدیک 5130، 53 واحد پایینه. و نفت رفت زیر 40 دلار، 39 دلار 45 سنت ما در این برنامه گفتیم انتظار میره بره زیر 40 دلار. طلا 13 دلار بالا، در الان در حال حاضر طلا رو ببینیم که 1373 است. نقره 16 سنت بالا، 20 دلار 66، بهرهای 10 ساله 1.55% هستن و دلار ضعیف. امروز یورو 1.12¼ سنت میباشد. دوستان عزیز، در این دنیای پرتلاطم اقتصادی و سرمایه گذاری، اگر دوست داریم به برنامه هایی که هم رشد بود دون تضمین شده و هم اصل پول تضمین شده و هم درآمد تضمین شده به شما میده، میتوانید به دفتر ما بیولی هیلز فاینانشال پلانر زنگ بزنید. 310-205-9000-310-205-9000. ما در شهر شرمن اوکس 14724 ونچورا بولوارد هستیم، مشتاق دیدار. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
فرمایید دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی من از وقتی گذاشتین در مورد خیلی مسئله جنسی و روابط دوست و خف و دوست پسرها توی ایران یه سوالی داشتم. یا یه طرفی من بولم توی رد سنیال خودم که 22 سال دارم، داره با توجه به محدودیت هایی که هست مثلا تو کشور یه طوری که اکثریت بچه ها خب وقتی میذارن این رابطه معمولا اکثریت اینه که شروع میکنن یه رابطه ای، بعد معمولش اینه که خب بعد چند ماهی مثلا به یه رابطه جنسی کشیده میشه تا یه حدودی، بعدش این رابطه کات میشه و مثلا تو مثال خودم فرزن حالا به دلایلی حالا یا مثلا میتونه جدی بشه یا فرزن اگه جدی نخواد بشه و مثلا قضیه به حالا عشق اینا کشیده نشه، فرزن حالا با اینکه عامل معمولا سکس هم مثلا میتونه رابطهش رو خراب کنه، اکثریت میخواد که باعث خراب شدن رابطه بشه. بعدش هم این مرحله بدترش این پیش میاد که خودم و خیلی از دوستای دیگه میبینم که دچار یه سردرگمی ان که خدا مثلا بعد از این رابطه حالا فرض کنید از یه طرفی خب یه تجربه‌ای بوده معمولا هی تکرار میکنم بیشتر وقت گرفته میشه، از یه طرفی هم نبودنش هم خب یه طوری آزاریه که مثلا بازم دغدغه فکری میشه. حالا میخوام که این اگه مثلا این طرح مسئله که اصلا فرضاً همچین چیزی اتفاق بیفته چگونه به حل بشه، و اینکه حالا اگر مثلا فرض کنیم قراره که رابطه باشه مثلا رابطه جنسی میشه کنترل کرد یا نه.
ببین عزیز، مطلبی که شما میگید یه موضوع فوق العاده پیچیده چند بعدیه، یعنی اصلا هر کسی که مدعی بشه این نوع موضوع ها رو یا میدونه یا میفهمه یا جوابی برای سوالات مربوط به اون داره معلومه هیچی نمیدونه. موضوع جنسیت، موضوع رابطه جنسی از یه طرف برمیگرده به ماجرای تولید مثل و یه زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی پشتش، یعنی از اون زمانی که ماجرای تکثیر برای تولید مثل که مثلا در باکتریاست در برخی از موجودات حالا انسان اتفاق نیفتاد، حالا یه زن و مردن که از ترکیب هم بچه رو به وجود میدن. ضمناً میدونیم که نیروی جنسی یا سکچوال درایو یا کشش طبیعی یا سائقه جنسی قوی ترین نیروی انسانی است، یعنی حتی از شکم مادر اونه که با ترکیب ماجرای لذت و درد و مرگ و زندگی و امنیت و آرامش ترکیب میشه و به این دنیا میاد و در تمام عمر غیر از یه دوران کوتاهی که ای پرم در برخورد درست کردن بین 6 تا 12 سالگی که خاموش میشه و پنهان میشه، بقیه بسیار فعاله و ریشه اصلی و اساسی حرکت‌های انسانی است. تا اونجایی که فروید به درستی میگه فرهنگ یا کالچر، یعنی اون چیزی که ساخته و پرداخته انسانه، واقعا به هزینه جنسیته، یعنی اون عامل اصلی و اساسی بوده. پس بنابراین یه موضوعی که اینقدر طبیعی است، اینقدر عمیق و سنگینه، زمینه‌های ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی داره، بعدن زمینه‌های روانی و اجتماعی و خانوادگی حتی فرهنگی و مذهبی پیدا می‌کنه، موضوعی نیست که بشه به این راحتی‌ها باش برخورد کرد. حالا در اینجا یه مقدار واقعیات وجود داره. اول، انسان چیزی به اسم غریزه یا اینستینگ اصلا نداره، یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط خادم نوع متوجه هدف کاملا توانا و نیرومند نداره خوشبختانه، بلکه انسان یه کششی داره طبیعی و به همجاست که میتونه ادارش کنه، منعش کنه یا سرکوبش کنه و با منعش بعدن والایشش بده که در رابطه جنسی به عشق منجر میشه. پس اولا اینو باید پذیرفت به عنوان یه واقع. دوم، این موضوع در دوران مختلف زندگی به صورتهای مختلف خودشو نشون میده. در 14 ماه اول این میل جنسی و زندگی در دهان، بعدن به صورت عجیب و غریبی که طبیعت کار میکنه به عمل دفع و مقعد مرتبط شده. 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 4 سالگی بچه با خودش یه مقدار برخورد جنسی داره، یعنی یه نوع خود ارضایی محدود داره چون این مناطق براش لذت بخشن. بین 4 تا 6 پسر علاقمند میشه به مادر، دختر علاقمند میشه به پدر. اگه برخورد درست باشه 6 تا 12 سالگی پنهان میشه، 12 تا 13 سالگی سرکش کلش پیدا میشه تا آخرم به صورت‌های مختلف. حالا یه نیرو عزیز و به همجاست که اونایی که فکر کردن این مشکل رو چه کار میتونن بکنن باید یه طرحی میریختن که به این موضوع چگونه نگاه میکنن و تقریبا همه جای دنیا همه بهش بد نگاه کردن. اینه که بهترین راه حل این بوده که آدما برن تو چارچوب ازدواج و در ازدواج این نیاز جنسی رو برآورده کنن، و خودشون رو به یه تعادلی برسونن. ولی مال اون زمانی بودی که آدم‌ها دو نوع بودن، یا کودک بودن یا بزرگسال. چون به مجردی که شما در گذشته علائم بلوغ رو در پسر و دختر می‌دیدید، اونا با هم ازدواج می‌کردن و در نتیجه تا حدود این تمایل جنسی ارضا می‌شد، البته مسائل مشکلات خودش رو داشت. در دنیای امروز شما با وجودی که 13 14 15 سالگی ممکنه به بلوغ کامل برسید، ای بسا باید 15 سال صبر کنید تا بعداً ازدواج کنید و بنابراین در این میانه مسئله رابطه جنسی مطرح شد. این اولین صورت مسئله است. حالا برمیگرده به این که شما این موضوع رو چگونه میبینید. اولا این رو فقط در سطح یه نیاز فیزیکی میبینید یا روانی و احساسی عاطفی، و دوم این که باورها و اعتقادات به شما میگه در حالی که شما در چارچوب زندگی زناشویی نیستید، چون تقریبا همه جا پذیرفته شده، میخواید با نیاز جنسیتون چه کنید، و با توجه به این که با خودش خطراتی داره از جمله حاملگی و یا انتقال برخی از بیماری‌ها به دلیل این همه نزدیکی که تو هر نزدیکی پیدا میشه، همه جوامع اومدن براش قواعد و مقرراتی وضع کردن. در ایران متأسفانه این موضوع زیر چتر باورهای مذهبی و زمینهای فرهنگی و تاریخی دیگه یکی از بدترین شکل و فرماشو پیدا کرده. یعنی ما به انسان نگاه نمی کنیم، به زن و مرد نگاه نمی کنیم، به حتی نر و ماده به نظر من نگاه نمی کنیم. وقتی شما به گفتگوها دقت می کنید، می بینید اصلا به آلت تناسلی بند کردن و با او کار دارن. و بنابراین خب در یه همچین جامعه مسائل و مشکلات فراوونه. اما پاسخ مشخص به تو میدم، ازش میگذرم. اگر کسی به این نگاه و نظر رسیده که من احتیاج جنسی دارم به عنوان یه پدیده طبیعی، اگر طرف مقابلی رو پیدا میکنی که او همچه احساسی داره و میخوان با هم رابطه داشته باشن، حالا برمیگره به این که باور و اعتقاد و شرایط قاعده و قانون و محیط اجتماعی و خانوادگی اجازه و امکان اونو میده یا نه، و یا تا چند اندازه با یه پنهانکاری میشه به اون رسید، و بعدم این رابطه جنسی در چه حد و سطحی میتونه باشه. چون رابطه جسمی و جنسیه و درجات مختلف داره. یه نوعش در ارتباط زن و مرد ممکنه به یه نوع ارتباط جنسی مرتبط بشه که منجر به تولید مثل میشه، ولی میتونه بسیار انواع دیگری حتی تا مرز رسیدن به ارگازم و کلایمکس و ارضا داشته باشه بدون اینکه اون اتفاقات بیفته. و اینجاست که جوامع مختلف اومدن راه‌های متفاوتی رو پیدا کردن، یه عده این رو یه عده اون رو تا یه حدودی اجازه میدن نمیدن، مردم این کارو میکنن نمیکنن، وقتی کردن مورد چه نوع فشار اجتماعی یا قانونی و یا ماجرای اعتقادی و احساس گناه قرار میگیرن، مختلف متفاوته. حالا به جای اینکه من تو این بحث خیلی خیلی کلی رو که شما کلی شروع کردید منم کلی ترش کردم، به من مشخصا بگو سوال چیه. البته من شاید حس کردم که حرف دینه که برای رسیدن به عشق و ازدواج بر اساس آنچه که شاید راجع به من رابطه جنسی نباید باشه، ولی اون یه موضوع دیگری است که ارتباطی به روابط جنسی به طور عموم نداره. اون برمیگرده به کسی که میخواد عاشق کسی بشه و با او ازدواج کنه. من یه توصیه هایی دارم به دلایلی، ولی در جهت رابطه جنسی برمیگرده به باور و اعتقاد و قواعد و قوانینی که در جامعه حاکمه. حالا با توجه به اینا به من بگو، واقعا یه ذره محدودش کن، کجا سوال تو یا مسئله و موضوعی که مایلی راجبش صحبت بکنی. جان
عالی، خیلی متشکرم. من کوتاه اگه بخوام مورد خودم رو بگم، اینی که نیا که مثلا مثال من توی مورد اکثریت مواردم این هستش که مثلا دوستی خودم اینطور بوده که فرض کنید آخرین رابطه هم 1.5 سال بوده، 2 سالی هم طول کشید، بعد این رابطه همون مسئله جنسی هم که فرمودی کنترل شده بوده. ولی خب حالا اون بحثش نکته جالبش اینه که مثلا توی اکثریت بچه همین هستش که بعد از مدتی مخصوصا پسرا اینطوری هم هست، حد درنا میبینم که از این اصلا وجود هم که رابطه سرد میشن. یعنی اصلا من خودم شخصا اینطوری بودم که مثلا تو اواخر رابطه، حالا یا به دلیل حالا مثلا یه فرض کنید ضعف شخصیتی که حالا مثلا طرفم داشت، یا مثلا فرض کنید دوستم حالا مثلا یه کش و قصه‌ای با هم داشتیم، یا بیشتر از اون به دلیل اینکه مثلا نوع انتظارات کلا فرض کنید محدودیتایی که بین رابطه دوست و دختر پسر هستی مثلا کشور ما، که حالا عملا باعث میشه که مثلا اون صرف الان بحث شکارچی باشه و اینکه مثلا بخواد طرف یا بحث حسادت و اینا منحصر کردن خودش باشه، یه خورده معمولا دختر و پسر محدود میکنن و اینجور بحثا. این انرژی که میگرفت باعث میشه که هم خودم هم خیلی معمولا در اواخر رابطه مثلا سرد میشن.
نه ببین عزیز، نه سب کن آخه یه ذره باز رفتی پیچیدش عزیز من. شما اگر بخواید رانندگی کنید، شما اگر بخواید فوتبال باز کنید، باید قواعدی رو رعایت کنید. شما نه 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 سب کن عزیزم، بیا فرض رو بر این بگیریم که آدم ها قرار ازدواج کنن، رابطه داشت باشن، اما قبل از اون، قبل از اینکه به اونجا برسن، مثل خیلی از جوان پسر و دختر در یه چارچوب محدودی با هم رابطه برقرار میکنن. برخی از اوقات منجر به ازدواج میشه، برخی از اوقات نمیشه، برخی از اوقات از آغاز میدونن اصلا قصدشون ازدواج نیست، یه نیازی دارن میخوان برآورده کنن. تو میخوای غذا بخوری، میری رستوران غذا میخوری، پول تو میدی میای بیرون. رستوران که نمیخوای بخری، آشپزی که نمیخوای بکنی، بنابراین چرا پیچیدهش میکنی؟ تو من میگی یه حرفایی زده میشه در ایران، اونا رو باش کاملا آشنا هستم. معرفم این است که اگر شما کسی هستی که میگی من از یه دختری خوشم اومده، یه نیاز جنسی هم دارم، او هم یه چنین احساسی من داره، خب به هم نزدیک میشه. این که سرد میشه، خب بشی مثل که آدم برای زیر رفت رستوران که دیگه اونجا نمیمونه عزیز، خب میاد بیرون. شما از اول معلوم بوده. تو اگر به من میگی من با نیت عشق و ازدواج دارم میرم، اون یه قصه دیگری است. ولی اگر شما با نیت رفع نیاز جنسی رفتید که قرار نبوده اصلا بعدا اونجا بمونید، معلومه این رابطه موقته، یه روزی هم تموم میشه، باید هم تموم بشه، اصلا مسئله سردی گرمی نیست، مسئله
همون دیگه. الان سوال اینه، یعنی اونجا اصلا بس برای نبوده که مثلا نیاز جنسی باشه، یعنی اصلا بس مثلا واقعا علاقه جدی بود؟ ولی خب همین مسئله است که من میام این محیط، این شرایط محیطی و اون قوانین.
نه عزیزم، عزیزم باز مخلوطش نگو، من میفهمم چی میگی. عزیزم شما توی محیطی باشید که 100% هم به شما اجازه رابطه جنسی میدن و آزاد و آزاد، اصلا محیط رو رها کن. شما با کسی آشنا میشید، یه ماه بعد، سه ماه بعد، سه سال بعد نمیخواید، معلوم بعد از 30 سال ازدواج و دو تا بچه نمیخوان، خب که چیز عجیب و غریبی نیست. مگر شما قراره که این ماجرا رو تبدیل به یه چیزی ابدی کنید؟ مگر تولید مثل که بچه دیگه مال توی عزیز؟ شما دو تا آدم ناشناخته از ظاهر هم خوشتون میاد، میرید به سمت هم، با هم میمونید، هنوز تو هم عیب و ایراد میگی، هفته یه ماه، سه سال، پنج سال، هرچی با هم هستید، بعد میرید دنبال کارتون. چرا؟ برای که این چنینه. اگه جای آزاد آدم بودم چنین بود عزیز. شما که نمی... حالا همین
کلی میگه... تر یه چیز رو بگم، یعنی بس جزی شده که یه قسمتی. این قسمت دومش بس این که من اینو حس میکنم، یعنی با تجربه این آدم میاد قرصم اون بس سوزر رو نگاه میکنه توی رابطه ای که این همه محدودیت تو کشور ما داره و برحال مشکلات خاص خودش رو داره. من خودم به این نتیجه یه زمانی مثلا رسیده بودم، من چندی ماه شاید مثلا دو ماهی توی بود که مثلا اصلا مثلا مهم نبود، گفتم به نظر خودم این واقعا چه همه کسایی که اطرافم بودن چه خودم تو این رابطه میبینم واقعا هم از طرفی نفع زیادی نداره، شاید مثلا یه آرامش جنسی میاره ولی خب اون آدم میتونه طور دیگه تامین کنه. همین که بس اینه که وقت آدمو توی این شرایط خیلی خاص و از طرف دغدغه‌ای که همراهش میاد اینو میگیره و این اصلا منظورم این بود که حالا کاری مثلا به اون فرض عزیز... مثلا به طرف
عزیزم عزیزم
مثلا اینو هم این تزام برای این بود که مثلا خب اینو میشه کنار گذاشت.
عزیزم
این پیش اومد که بعد از یه مدتی که مثلا من تنها بودم و خیلی خیلی دیگه هم پیش میاد اینه که بعد یه مدتی این حسه مثلا با اون بس چی میگن این استیبل بودن مثلا نیاز جنسی از دوباره به هم میریزه.
نه آخه باز شلوغش کردی عزیز من. مردم دنیا دارن روزی 8 ساعت کار میکنن برای یه لقمه نون در بیارن بخورن، نمیرن. تو چرا یه دفعه اومدی داستان رو تبدیل کردی که چرا وقت تلف میشه؟ خب بشه، برای چه وقتی تلف میشه؟ تو اگر یه آدمی رو دوست داری، بودن با اون خوب و خوشی، چه تلف میشه؟ پس بنابراین تو مقصودت اینه که یه آدمی برای که آدم باش همخوابه بشه باید یه عالمه وقت صرف کنه تا اون بشه، اون صرف نمیکنه. و الا بسیاری از مردم هستن که در به در حتی با پدر مادر میجنگن که برن با دوستشون، هم از اینکه اصلا پسر یا دختر باشن، دوست بدن با اونا باشن. یه ده دوست دارن این دوست مال دو تا جنس مختلف باشه یا مخالف باشه که چیزای متفاوتی توش هست. چرا اینو داری تبدیل میکنی به یه معمای تو در تو؟ یعنی از آغازم میخوای پیچ و تابش بدی که اصلا نیست عزیز. بسره میشه خیلی ساده باشه. حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم. به من بگو یه دونش رو مطرح کن، یعنی چی موضوع تو، سوال تو یا مسئله و مشکل تو عزیز؟ چون به گونه ای که ارائهش میدی گویی باید یا اینقدر ساده باشه همه چیزش هم خوب باشه یا اصلا نباشه. خب یعنی چی؟ مگر مردم وای بهشون میگه چرا کار میکنن؟ میگن میخوایم یه سرپناهی داشته باشیم، غذای داشته باشیم، بتونیم بخوریم، بتونیم فرض کنیم اگر مریض شدیم بریم دکتر. ای بسا یه دفعه از 8 ساعت مردم کار میکنن 6 ساعتش برای رفع همچین نیازیه. خب این که نمیتونه آدم بگه این همه وقت صرف کنم برای غذا، خب این واقعیت طبیعته و کارش نمیشه کرد. روی خط باش مثل پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ادامه. چنگ رجمن با ما باشه.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم، میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بفرمایید دکتر
جان. ازم
بگو
که
فهمیدین
که خلاصه. نه من خلاصه نمیخوام. نه 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 را عزیزم، من خلاصه نمیخوام قربونه. من میخوام بگم یه موضوع رو مطرح کن، سراغ موضوع دیگه نه. یعنی بگو این موضوع منه، این مسئله منه یا این سوال منه. چون وقتی اینجوری پخشش میکنیم بیخودی وقت بحث به جایی کشیده میشه که جواب نخواهد. چه چیزی بیش از همه ذهن تو رو به خودش مشغول کرده یا برای سوال اوله یا مهمتره؟
همین اون سوال حالا دو تا سه تا سوال مهمترینش رو الان بپرسم. دقیقاً اینه که نگاه کنید، بحث این مشکلی که حالا میگیم خیلی پیچیده است، حداقل اون کاتگوری که حالا من باش مواجهم می‌خوام دو سه تا جواب داده، ولی خب هر کدومشون یه خورده مثلا گیج کننده است. می‌خوام که مثلا به نظر خودتون این جوابی که مثلا به میگم کدوم یکیش شاید یکم مناسب تره. این که نگاه کنید، فرضاً شما گفتین یه عده‌ای خب میان مثلا اینو در چارچوب ازدواج اینو گذاشتن، حالا مناسک اون خب این یه حالا آپشنیه که هست، ولی خب چون به هر حال سن ازدواج بالاتره یه فرصت زیادتری هست و مثال میگم در مورد حداقل تو سن رنج سنی من حداقلش میدونم که مثلا نیست من و خیلی از جوانای ایرانی. حالا یه دونه حالت دیگه‌اش اینه که بحث اینه که خب الان راحت مثلا بتونه کنترل کنه خودش و تنها باشه و اینها، که اینم یه مسئله که همراهش مخصوصا من مقدار شما ماشاءالله مثلا خیلی مدت نیستیم، ولی خب چیزی که تو این یکی سال اخیر آدم میبینه واقعا و وضعیت اینطور بهتون بگم که مثلا تحریک جنسی از طرف دختر رو تو جامعه خیلی بیشتر شده. یعنی آدم نمیدونم آدم شما مثلا همچین چیزی قبول دارین ندارین یا کلا این مناسبات رو اینجور درست میدونین که مثلا همچین کلامی آدم استفاده کنه تحریک جنسی از طرف دختر بیشتر شده یا نه، و این بنی باعث میشه که این گروهی که این گزینه رو انتخاب میکنن واقعا تحت فشار باشن. این از طرفی هم خب مثلا فرض کنید اگه فرد هم مثلا قبلا هم مثلا رابطه ای داشته باشه و به هر حال یه پس‌زمینه ذهنی هم اگه بخواد داشته باشه، بعد این که مثلا طرز مثلا لباس پوشیدن رو تحریک کردن میگن، یعنی به انتخاب گزیدن، یعنی یه طوری میخوان انتخاب بشن به هر نحوی از طرف دخترایی که تو این یکی دو سال اخیر آدم میبینه، واقعا این گزینه رو خیلی سخت میکنه. و یک گزینه های دیگه ای که مثلا پاسخ بینیم مثلا موضوع کلی هست، مثلا فرض کنید کسایی هم که هستن و مثلا دختر هم هستن که از لحاظ جنسی مثلا مشکل ندارن، یعنی فقط دوست دارن که مثلا یه دوستی باشه، به قول شما مثلا هدفشون از اون رابطه اینه که مثلا اون دوستی صرفا وارد مثلا نه عاطفی بشه نه آینده و هر حال ازدواج و اینها بشه، صرفا جنسی. ولی خب این دستم یعنی من خودم همچنین حس میکنم که خیلی اعتماد این که همون بحث ادیکشنش مثلا بیاد و اعتیاد به جنسی باشه توی این حالت زیاد ممکنه رخ بده. به هر حال اینم مثلا که حالا محدودیت های خودش هم داره، خب به هر حال ممکنه مثلا اون طرف
مرد عزیز عمل کنه. مرد خوب و عزیز، مرد عزیز، چرا داری تمام بحث ها و آپشن ها رو باز مطرح میکنی؟ اولا من که اینجوری با تو حرف زدم، ببین تو یه فرضای ذهنی داری، خودت برای خودت گیجی و سوال داری، خودت به خودت جواب میدی گیجتر میشی. اصلا موضوع اینجوری نیست عزیز. ببین من چرا دارم به تو میگم، بگو مشکل تو چی؟ تو من میگی وقتی که گفته میشه آدما رابطه جنسی نداشته باشن چون فاصله میانه بلوغ جنسی و ازدواج زیاد شده، مردم چه باید بکنن؟
دقیقاً.
خب ببین عزیز، اینکه این یه مسئله و مشکلی هست اصلا توش حرفی نیست. منم میخوام دکتر بشم، به من میگن باید بری 20 سال درس بخونی، 20 سال خرج بکنی، 20 سال هر روز صبح پاشی بری تا 3 و 4 بعد از ظهر، روزی 8 ساعت بعد درس بخونی، بعد از 20 سال جواب میگیری. تو از یه طرف یه گرفتاری ذهنی که داری اینه که یه مشکلی هست، ما هم نمیخوایم براش هزینه کنیم، همچی دنیایی نداریم عزیز. ما با یه انسانی روبرو هستیم که تمایل جنسی داره، به دو صورت افراطی میتونه بهش جواب بده، مثل غذا خوردن، هر کس که یه جایی پیدا کرد و غذا بر اساس یه تعریفی مال او بود میخوره، پول داش میره میخره میخوره. جوامعی هستن که آدما پسر و دختر به مقدار زیادی یه حق انتخاب دارن و آزادی دارن، هر کس که دلش خواست میتونه با کسی رابطه داشته باشه. جوامعی هستن که این رو اینقدر سخت و تلخ و بد کردن و یا مجازاتای سنگینی گذاشتن که جز در چارچوب ازدواج نمیشه. اینم میفهمی. حالا در یه جامعه مانند ایران اصلا مهم نیست که حالا به چه درجه ای ترکیب این دوتا هست، در یه جامعه مانند ایران بچه ها یه مقدار مانورا و بازی هایی میکنن برای این کار. بیا تو فکر و فرض رو برای میگیر، یک احساس گناه از نظر مذهبی نداشت باشی، دو فکر بکنی که این نیاز طبیعی توه و بهتر ارضا بشه برای که آسیب کمتری می‌بینی. تو باید مثل کسی که میخواد یه خونه بخره و باید ببینه اون خونه که با این پول میشه خرید کدام، بری بگردی اونو پیدا کنی. این که بعدش باش سرد میشی گرم میشی رو فعلا رها کن، چون مثل خونه ایست که آدم میخره بعدم پشیمون میشه یا میره یه خونه دیگه. بس حالا اینقدر مخلوطش نکن که بعدم فکر کنی با یه مشکلی روبرو هست. تو من میخوای بگی از اول که من به تو چی گفتم عزیز، تو من میخوای بگی که یه سوال ساده ای و جواب ساده ای داره، من گفتم هر کس این فکر رو بکنه معمولا چقدر نمیدونه، پس پیچیده است. و اون همه تاکید من این بود که برو سراغ یه موضوع یا مسئله خوده. تو من میگی پس این کار نمیکنه و یا مشکله، میگم بر تو میگی یه دی خب میتونن، میگم حتما یه دی تونستن و میتونن. از نظر علمی هم اگر شما بتونید یه نیاز جنسی رو من کنید بالایش بدید، درسته که تعادلی برقرار میکنه و شما رو به سمت کمال میبره، ولی همچنان تهمونده اون انرژی مسائل مشکلاتی براتون به وجود میاره. تازه با این فرضه که مثلا خود ارضایی رو شما عیب و ایراد ندونید، اگر اونم گناه میدونید که معلومه دست بسته، چاره ای ندارید که به مجرد بلوغ یا ازدواج کنید یا تمام عمرتون با خودتون بجنگید. بنابراین اون کسانی که پیشنهادشون اینه که آدما بعد از داشتن تمایل جنسی، میل جنسی، باید صبر کنن تا ازدواج کنن، با این واقعیت روبرو نیستن که یک، این کار بسیار سخت و سنگینه و با توجه به آنچه که دوربر آدم هاست میتونه موجب گرفتاری و حتی بیماری بشه. دوم، بیشتر مردم دنیا از این مسیر تفره میرن و دنبال یه راهی میرن که ظاهرن خودشون یا دیگران رو گول بزنن یا هزینش رو ازرن بپردازن. به همین جهت هست که حتی یک کسانی به عنوان روسپی هستن، پول میگیرن با آدم ها همخوابه میشه. خب یه عده مثلا همه جوامع بوده، اصلا چرا بهش میگن قدیمی ترین شغل جهان؟ برای که همیشه همچی چیزی وجود داشت. شما اگر درباره این حرف بیزنی که اصولا برای انسان سالم طبیعی کدامه، یه پاسخه. به من میگی شرایط ایران، میفهمم. تو خود ایرانی که تو خودت هستی و بیشتر و بهتر میدونی، بسیارن بچه هایی که ممکنه به 25 سالگی برسن، هرگز بدن کسی رو جنس مخالف رو لمس نکردن و با کسی رابطه ای نداشتن. درستم بسیارن زنان و مردانی که تا 25 سالگی با 25 نفر رابطه کامل یا ناقص جنسی داشتن. حالا پرسش اینه که اگر شما درباره اینکه چه جوابی برای این سوالاته، اولا من به تو گفتم به تعداد آدما در این زمینه احساس متفاوت، انتظار متفاوت، احتیاج متفاوت و آمادگی برای پرداخت هزینش هست. درست بسید که یک کسی میخواد بره 1,000,000 تومان بده یه ماشین بخره، یکی میخواد بره 1,000,000,000 تومان بده، یکی پول داره یکی نداره، یک کسی هم که نداره دلش اونو میخواد ولی باید در حسرتش بسوزه، و این شامل حال همه چیز عزیز. بعدم من از آغاز چرا به تو گفتم، گفتم این پیچیده ترین این مسئله کاملا در هم گره خورده است که ابعاد فراوونی داره و اصلا هیچ کس از عهده فهم و درکش بر نمیاد، چه رسه به حلش. یعنی اگر امروز شما بزرگان دنیا رو بیاری، هر کس که فکر میکنی، هر نوع بزرگی رو، بزرگان علمی رو بیاد بگید آقا برای این جوامع یه راه حل بنویسید، به شما یک طرح انقدر کلی میدن که همچنان توش همیشه میشه پیدا کرد. اگر آدم های روحانی و مذهبی رو بیارید، اونا یه طرحی میدن که اصلا نشدنیست و پر از فریب و دروغ و بازی، آخر هم هیچی در نمیاد. مگر اینکه شما مثلا یه حکمی صادر کنید که اونم تازه اشتباه به دلایل دیگه، که به مجرد بلوغ آدم ها با هم ازدواج کنن. خب با یه آدمی روبرو میشی مثل من که به تو میگم برای ازدواج دوتا انسان یه مرحله از بلوغ و رشد و ثبات لازمه که معمولا قبل از 22 سالگی اتفاق نمیفته و معمولا برای بیشتر مردم تا 26 سالگی تأخیر داره. به همین جاست که من میگم سن ازدواج 25 تا 35. حالا اگر یه منطقه سردسیره، بچه‌ها 17 18 ساله بالغ میشن، 7 سال باید صبر کنن. ولی اگر یه منطقه گرمسیره، بچه‌ها 12 13 سالگی باید، یه دختر در حقیقت بالغ میشن، حالا با 13 سال صبر کنن. توی مدت صبر چه کار کنن؟ هر کاری بکنن و هر انتخابی بکنن چون از انتخاب عادی و طبیعی دوره، آسیب زننده است. حالا یه جا به خودشون، یه جا به دیگری، یه جا ممکنه گرفتار قواعد و قوانین اجتماعی بشن و حقوقی بشن، یه جا ممکنه مورد شماتت و سرزنش و تحقیر و توهین خانواده و محیط اجتماعی قرار بگیرن. به همین جهت که این مسئله پیچیده ترین موضوع انسانی بوده و همچنان هست و همه هم توش گرفتارن. حالا تو بیا ببین اون چیزی که سوال محدود توه چه هست، چون من تمام بودت خواب تو رو بیارم توی سوال محدود و الان اون اصلا پاسخی نداره، اصلا من مسئله ای هم نیست جان.
دقیقا ببخشید من زیادم وقت سمون رو گرفتم. دکتر اصلا در مورد نخواهید بحث اشکالی که من دارم اینطوری بگم، اینی که مثلا من توی رابطه که دو تا رابطه‌ای که مثلا داشتم، اینه برای قطع کردنش واقعا دیگه متأسفانه هزینه زیادی پرداخت می‌کنم.
چرا نه قطع کردنش نه چه هزینه عزیز؟
یعنی مثلا نکنید این رابطه رو من با این که مثلا یه طوری اون زمانی که مثلا می‌خواستم کار تموم بشه تموم شد و اون لحظه شاید راضی بودم، ولی بعدش یعنی شاید نزدیک 4 ماه مثلا درگیرم اینم که اشتباه کردم.
من میگم
یا اشتباه کردم
نه اشتباه چی
نباید پیش میرفت
عزیزم. نه سب کن آخه عزیزم برای اینکه آدم مضطرب وسواسی هستی به یه چیزی گیر دادی. یه آدم خب همینجا مسئله است. تو یه آدمی هستی با یه دختری دوست شدی بعد به هم زدی. حالا چرا درگیرش هستی؟ اولا باید یه کار دیگه می‌کردی. من تمام زندگیم باید یه کارای دیگه می‌کردم. آدم که صبح دغدغه نمیشه. از گذشته باید آموخت، نمیشه که بهش آویخت. تو باید از اون یاد بگیری که من این اشتباهاتو کردم اگر فکر کنی، یا این راهها بهتر بود جور دیگه می‌رفتی بعدی، ولی با گذشته چیکار میشه که؟ بعد نشستی منتظری که گذشته رو چیکارش کنی؟ مگر میتونه کسی دیروز تو رو اگر نهار میخوردی الان مثلا یه دونه فرض کن پیازم بگه بخور؟ تموم شد. بعد برای چی تو حق داری به من بگی 5 ساعت 10 ساعت نشستم رابطه، یه رابطه یک ساله فکر کردم ازش 5 تا برداشت کردم، این 5 تا برداشت رو نتیجه گیری بر اساس این تجربه است که ای بس اصلا تجربه برداشت درستی هم نیست، حتی غیر علمی و غیر عقلی است، ولی تو کردی و تمومش کنی. هی بگیری بشینی من اونجا اشتباه کردم یا نه؟ که خب یعنی چی؟ خب این نشون دهنده یک بیماری دیگه است. یعنی تو به من نمیگی مشکل جنسی داری. شنوندهای خوب، تو مشکل تو یه آدم وسواسی مضطربی هستی که گرفتار 4-5 تا قاعده ضد و نقیض توش موندی. فشار مذهبی است، فشار قانونی است، فشار خانواده است، کشش داخلی هست، گیج کردی. گیجی گرفتاری که عادی عادی عزیز، عادی عادیه. بچه‌ها تو دنیای امروز they are lost and confused، گم و گیجن. اصلا این مشخصه این سن و ساله. تو هم گرفتارشی. به همجاز که من توی اون سیدی اگر جوان بودم، یا بحثی که درباره 12 تا 13 تا 19 سالگی پدر و مادرها دارم برای پرورش تعلیم تربیت، حرفم این است که بچه‌ها تو این سن یا میرسن به اون مرحله خودیابی و یه شناختی از خودشون و با خودشون تا حدودی راحتند و کم کم خودشون رو میپذیرن، یا همیشه گم و گیجن درباره هر کاری که میکنن. ولی تو بیش از اون به من نشون میدی. تو با طرح سوالت درست مثل این است که دفعه به من بخوای بگی تو الان راجبه این 500 تا خونه نظر بده من کدومش رو بخرم. آخه برای چی این کار میکنی؟ تو با توجه به پولت و امکانی که داری دفعه از اون 500 تا میشه بین 3 تا خونه. حالا آدم میتونه تصمیم بگیره. وقتی پراکندش میکنی مسئله و مشکل داری. حالا من به پیام ها رسیدم، دوستان دیگه هم روی خط هستن. اگر فکر میکنی یه سوال مشخص معینی داری رو خط بمون، ولی اگر میخوای این درگیری ذهنیت رو که آخر شب هم از وقت خوابت هم هست میخوای با من در میون بگذاری، باید بذاری وقت دیگه. هر انتخاب با توی عزیز.
من یک جمله فکر میکنم یک خوده مثلا دو جمله جوابش بشه. سوالم اینه میگم که با این استاد که من خودم با مطلعم که اصیدی دارم و از طرفی هم خب میدونم که به هر حال جمع کردن این رابطه واسم سخته، به نظر خودتون این الان حل این مشکل اصیدی من که مثلا تشدید میکنه؟
عزیز من قربون تو، من پاهام شکسته، بسکتبال پاهام شکسته، برای فوتبالم پاهام شکسته، برای راه رفتنم پاهام شکسته، نه اول باید برم پاهامو درست کنم. تو با مشکل OCD هر چیز خوبی رو هم خراب و درب و داغون میکنی. موضوع مسئله وسواس توه، مسئله استراب وسواس توه عزیز. با پای شکسته بهم میگی من پاهام برم یه فوتبالی بازی کنم که با پای شکسته بشه؟ ما همچی فوتبالی نداریم عزیز. بنابراین موضوع تو موضوع وسواسته، اونو حل کن، بعدن این مسائل جای خودشه. به من میگی اون نیاز همینجوری ایستاده کار دستم میده، متاسفانه حق با توه و به همین جهت هست که باید کمک بگیری اوسیدی تو از بیان ببری. تو حالا بعدن پاتو درست کن، حالا میخوای بری فوتبال، میخوای بری بسکتبال، نمیخوای بری، اقلا حالا با آزادی انتخاب میکنی. الان تو مجبوری که بازی نکنی، هر بازی هم که توش بری گیر است و گرفتار. تکلیف روشنه. از اول من هی کوشش کردم تو رو بیارم اینجا، الان خوشحالم خودت گفتی عزیز. موضوع تو موضوع نگاه توه به کل انسان و مسائلی که تحت عنوان ابسسیو کامپالسیو دیسوردر و OCD تو میاد، اینو باید حل کنی و الا تا اینو حل نکنی ابدا این مسئله حل شدنی نیست. این درست بس که تو الان من بگی لطفا یه لیوان آبم به من بده، تو ایرانی من تو امریکا نشستم، من هرگز هم چیکاری نمیتونم بکنم. بنابراین مهمم نیست که تو چقدر تشنه، مهمم نیست من اینجا یه لیوان آب اضافه دارم، فرقی نمی کنه. موضوع دیگه مهم نیست، مهم مسئله تو OCD تو حل کن. این مسئله بعدا اگر دلت خواست با هم صحبت کنیم خارج از OCD، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
یه دنیا ممنون باید
قربان تو عزیزم، مواظب خودت باش، شبت بخیر بای عزیزم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every
accident. صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر. من دوستان هستم، از تهران مزاحمتون میشم. در خصوص یه رابطه ای که با یه خانم در حدود 2 ساله با هم داریم میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید. ایشون چند سالشه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تر هستن، الان 30 سالشون هست.
شما هر دو چی خوندید عزیز؟
من لیسانس کامپیوتر هستم، ایشون لیسانس بیمه هستن.
بسیار خوب، چه خبر است؟
نهایی دوی که داستان به این شکل شروع شد که این خانوم می شدن دوست خانوم همکار بنده توی شرکت که ما توی جشن هم دیگر دیدیم و آشنا شدیم. ایشون ها دیگه از طرف من شد که حالا با هم یه رابطه ای رو داشته باشیم، دوستی رو شروع بکنیم. ایشون گفتن که من دنبال رابطه چیز نیستم، دنبال رابطه معمولی و ساده نیستم و تو رابطه هم دنبال هدف هستم. چون من خودم آدم نیستم که زیاد، یعنی از دقل نیستم اینم توی دورهای 20 سالگی تا 30 سالگی زیاد شاید بنده 3-4 تا رابطه داشتم، زیاد هم دنبال تعویض رابطه نبودم. همیشه دوستشم رابطه هم یه نتیجه‌ای داشته باشه. 24 سالگی هم یه بار نامزد کردم با یه خانومی، باشون به مشکل خوردم، بعد دوباره با همین برنامه از شما مشاوره گرفتم و اون رابطه تموم شد و همین الان خیلی خوشحال هستم که اون رابطه تموم شد با توجه به کمک‌هایی که شما تو اون باره به من کردیم. من باشه که صحبت کردم، گفتم نه من دو مدی رابطه هستم که خب نتیجه‌دار باشه و به یه جایی برسه. خب این رابطه شروع شد، خب من خیلی حس خوبی نسبت به ایشون داشتم، ایشون هم حس میکنم که همچون حالتی بود. تقریبا چون 6-7 ماه از این رابطه گذشته بود، من یه چیزایی از طرف خانواده ایشون متوجه شدم و حالا یه بیوگرافی کلی بخوام نسبت به خانواده ایشون بگم، ایشون از طرف پدرشون یک به قول معروف ازدواج قبلی داشتن که از اون ازدواج قبلی دو تا پسر و یه دختر دارن که دو تا پسرشون خارج کشور زندگی میکنن، دخترشون همین ایران هستن. از سمت مادرم یه ازدواج قبلی بوده که ایشون هم یه دونه دختر و دو تا پسر دارن که یه دختر و یه پسرشون ایران و یه پسرشون خارج زندگی میکنن.
یعنی ببخشید، یعنی وقتی که
من باشون آشنا هستم حاصل ثمره ازدواج این آخریه که انجام شده بود.
یعنی ایشون هفتمین به یک اعتبار.
بله دقیقا. من این داستانا رو اومدم خونه به قول من مطرح کردم که من کیسی به قول معروف باهاش هستم، 5-6 ماه با هم هستیم، رابطه‌مون خوبه، مشکلی نداریم، ایده‌هامون دیده‌هامون تقریبا میشه گفت توی یه چرخنده‌مون یه جوری تو هم همچین خوب مچ میشه. و حالا شرط خانوادگی ایشون هم گفتن هستم به خانواده من یه مقدار چیز شد، حالت خانواده من گارد گرفتن نسبت به این داستان که ایشون، و حالا این هم خدمت رو عرض بکنم که ایشون تا 15 سالگی با پدر مادر در کنار هم زندگی میکردن، 15 سالگی پدر مادر هم جدا میشن، ایشون تا 25 سالگی با مادر زندگی میکردن، البته خب هفته یه بار به پدر هم سر میزدن. از 25 سالگی تا 30 سالگی چون سال پیش پدرشون فوت کردن به رحمت خدا رفتن تو سنین 84 سالگی اگه اشتباه نکنم، این 5 سال آخر پیش پدر بودن که حالا به کاره پدر برسید. این توصیفه رو که من توی خونه کردم یه مقدار میام پدر مادر من گارد گرفتن نسبت به این داستان که خب این بچه طلاقه، این نمیدونم مشکلات روحی داره، الان شاید نشون نده، بعدا شاید این رابطه ها نمیدونم که رابطه حالا ازدواجتون رو بروز کنه. و این شد یه حالت ارزن به حضورتون که این مشکل اساسی شد.
سب کنید ببینید عزیز، در این که پدر ایشون توی تصادف گیر کرده حرفی نیست، در اینکه مادر تصادف گیر کرده حرفی نیست، در اینکه دوتایی بد جوری تصادفی به هم خوردن حرفی نیست، در اینکه بچه ای آمده بعدش، بعد از اینکه این سه تا بچه داره، اون سه تا بچه داره، هفتمی را آوردن، پدر وقتی صاحب فرزند شده که 51 2 3 سالش بوده، حتی 53 4 سالش بوده، آخه قربونت پدر مادر تو خانواده تو حق دارن که بگن یه تصادف پشت تصادف شده، لطفاً برید دکتر همه چیزو چک کن. نمیشه حکم کرد که ایشون عیب و ایرادی داره، ولی میشه گفت که ایشون میتونه در مقام مقایسه با کسی که هیچ کدوم از این حوادث اتفاق نیفتاده یا اگر خودش براش اتفاق نمیافتاد حتما این گونه که همکتون بود نمیشد، با چک کرد. یعنی این موارد از این قبیل جای چک کردن داره. شما یه تصادف کردی، سرت بد جوری خورده، میگن ممکنه ضربه مغزی باشه، نشون نده، بعدن گرفتاری پیدا بشه، همین الان نشون بده. به نظر من فقط این که بگن با احتیاط حرکت کن و چک کنید و مطمئن بشید که ایشون از اون ماجرا آسیب ندیده حرف حسابی است، ولی بیش از اونه. ایشون بیمار نیست مگر اینکه ثابت بشه، ولی احتمالش در مقام مقایسه با دیگران هست، به خاطر اینکه شرایط زندگیش اصلا عادی و معمولی نبوده. و در اصطلاح انگلیسی هم به این میگن blended family، یعنی سه تا بچه از اینجا سه تا بچه از اونجا، زن و مردی با هم ازدواج کردن، تازه بعد از 6 تا بچه که دو تای رو هم دارن حالا هفتمی رو هم بیارن. خب نشون میده خیلی بی فکریه. اونم یه آقای در سن مثلا 54 5 سالگی، آخه یعنی چی؟ میفرمودید
درست.
و تازه
به بعد خانواده من روی من اومد این داستان بس خاص بشه، فکر میکنم تقریبا یک ماه قبل از فوت پدرشون بود که من باشون صحبت کردم، گفتم ما مشکلات داریم، در این حال این که من خودم شخصا هیچ مشکلی با ایشون نداشتم، یعنی علاوه احساسی علاوه عاطفی که دیگه بینمون رد و بدل میشد خیلی احساس مثبت بودن میکردم، ولی خب با توجه به اینکه خانواده خیلی فشار آورد به من رفتم باشون صحبت کردم، گفتم که این داستان اتفاق نمیتونه بیفته. خب خیلی شده ناراحتی که هست، من خودم خیلی بهش امید داده بودم، که خب تو من بهش گفته بودم من وقت ازدواج دارم و خب اینجا دو نارکی جد متعاقی یه ماه با هم ارتباط نداشتیم. خب یه ماه برای خودم خیلی سخت بود و بعد از اینکه پدرشون فوت کرد من احساس کردم که من نمیتونم رهاش کنم تو این وضعیت و تو مادرم من گفت نرو ولش کن بده چیز باشه. گفتم نمیتونم من باید احساس میکنم باید برم پیشش و چون اوضاعش اوضاع خوبی نیست. رفتم پیشش و خب بعد اصلا ناراحت بود باش صحبت کردم گفتم من تنها کاری که اومدم بکنم فقط که اومدم یه چیز تکیر باشم بتونم حالا حالت که بتونم فعلا یه دیواری باشم که تو بتونی فعلا بهش تکیر بدی آرومت کنم و قصد هم همین بودش و خب این دوباره باشه که رابطه ما شروع شد. یعنی
نه ببین عزیز نه شما اونجا اون آدم دیوار نمیخواد بعدم اگر میخواد یه دیوار پوشالی نمیخواد. ببینید شما اگر من برگره بگی چون تو پدر چنین شده من دلم به رحم آمدم اگر تو قرار کمک هر حال ذهنی و زندگی بکنیم کار تو نیست، اون کار روانشناسش بود نه تو. این که تو بری دوای درش بخوای بشی مسئله است و یه ذره حالت نجات دهنده داری پیدا میکنی. بعدم تازه من تو صحبتم خواستم اشاره کنم تازه اون پدر مادر با اون همه بازی ها خودشون از هم جدا شدن، یعنی میدونی ایشون دیگه همجوری چرخیده تو این سیستم. ایشون باید نشون بده سالمه عزیز، ایشون یه جوری صلاح خودش هم هست نشون بده که تو این حوادث عجیب و غریب سالم مونده. بعدم این ارتباط به اول با مادر بعد با پدر بعدن از دست دادن پدر و اینا هم تبدیلش میکنه به کسی که میتونه با مظلوم بودن که ای بسا هست برای که واقعا مورد ظلم واقع شده و مظلوم نمایی و بعدن دادن احساس گناه به یک کسی مثل تو که ویژگی روانی داره و اونو نشون میده تو رو قلاب کنه. ببین بسیاری از ما میخواییم نجات دهنده باشیم، یعنی میخواییم ببینیم کجا آتیش گرفته داریم نجات بدیم. خب این روحیه سالمی نیست. درسته که باید آدم ها رو نجات داد ولی این مال سازمان آتش نشانیه نه مال مردم. حالا من بگو خود شما فرزند چندومی چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما کلا من یه برادر بزرگتر از خودم دارم، ایشون 35 سالشون.
yeah. خب اونم از حال نجات دهنده رو داری. حالا به من بگو دو تا سه تا چیز خوب این خانم چی عزیز؟
اولین چیزی که خیلی هم روش پافشه دارم که من بهتون تجربه قبلی که حالا با شما مشورت کردم من یادم اصلا دوست ندارم کسی کنترلم کنه. من نامزد قبلیم 24 ساعت منو کنترل میکرد کجایی الان بچی رفت اونجا حالا بچی میخوای بیه اینجا و این شخصیت واقعا من اذیت میکنه ولی ایشون اصلا اینجوری نیست.
سب کن قربونت. این ایشون یه عیبی که خیلی عیب بدیر نداره ولی این هست که نمیشه عزیز. ببین من از ایران تلفن میکنم برخی از اوقات خانوما میگن دست به زن نداره. خب این یه عیبو نداره ولی اینکه به خاطر اینکه آدم فکر میکنه هست داره، حسنشو من بگو. ایشون وقتی که یه آدمی است که تو رو کنترل نمیکنه، حالا اولا تو ایران خانمی که میخواد کنترل کنه جای گفتگو داره، کنترل نمیکنه که حسنش نمیشه، نداشتن یه عیبه و آدم با نداشتن عیب که این تریاکی نیست، نمیدونم معتاد زندان نبوده، نمیدونم فحش نمیده، کتک نمیزنه، که دفعه شوهر ایدئال یا زن ایدئال نمیشه که عزیز. من دو تا سه تا چیز خوبه ایشون رو میخوام.
حالا چیز دیگه بزنم بیاد بخوام بگم این که روحیه خیلی ساپورتی داره. یعنی من چون درگیر کار مهاجرت هم هستم برای استرالیا خیلی عجیب کار، یعنی دارم فقط زبان میخونم که زبانم اون حد نمره که میخوام برسونم. بعضی موقع خسته میشم زنگ میزنه با مرس میزنه میگه مثلا جلو برو پیس برو اوکیه مشکلی نیستش، بازی مشکل دارم باش صحبت میکنم یعنی همیشه آروم هم میکنه، یعنی داله نشده باش صحبت با حرفاش آروم نشم. نکته سومی که میتونم بگم چون من خودم آدم خصیصی نیستم، نه که بخوام بگم آدم خیلی دلخلی من در زیاد درگیر دار مال دنیا نیستم، ایشون تقریبا دیده منو داره، یعنی آدم خصیصی نیستش که بخواد من اذیت بکنه. چون من خودم خیلی یعنی با کسی که خصیصی نمیتونم اصلا در ارتباط باشم.
ببین عزیزم تو سب کن تو فقط داری به من میگی ایشون چه عیبایی نداره، اصلا هستم حتی اون یکیشم که من میرم مثلا پوشم من یک کسی میخواد بره خارج گم باری کلا ماشاءالله بخون درست میشه عیبی نداره. این که نمیشه صفه اونم تو ایران که همه دارن به هم اینو میگن با جان سن انشالله و ماشالله و نمبارک باشه و چرا نه و به به و تو آدم به این خوبی و خدا همراه تو و دعای خیر به دنبالت است مرد. نه اینجوری نشد، هی تلفن رد شد. بس که گفتم دعای خیر، بس که کسی دعا کنه. البته سر یک ساعت هم بود از ایران، متاسفم قطع شدی، ولی اگر بعدن میشنوی شاید برنامه رو بشنوی. من اصلا از اون چیزی که میشنوام خوشحال نیستم، یعنی تو اون تحقیقو نکردی، از این دختر خانم خوشت اومده، علامت خیلی خوبیه، دلت بخواد کمک کنی علامت خوبی نیست، برای که ما قرار مردم رو کمک بکنیم اما نه با ازدواج با اون. آدم قراره به کمک دیگران بره، مثل دکتر، مثل مهندس، مثل متخصص، مثل دوست وکیل قبلی بره با آدم ها کمک های مختلف رو بکنه، ولی زنشون نباید بشه، شوهرشون هم نباید بشه. ماجرا رو با هم مخلوط نکن. اگر آمدی کتک کاریمون رو ادامه میدیم، اگر نه که هیچ. به هر حال به نظر من باید بگردی دنبال جنبه های مثبت و حتما اون خانم باید یه ارزیابی کامل روانی بشه و الا کار دستت بده. تو آدم شکننده ای هستی، آدم خوبی هستی، میتونی مسئله پیدا کنی به خاطر هیچ. آدم ها هم با عیب حسن پیدا نمی کنن، فقط عیب ندارن و عیب نداشتن دلیلی برای ازدواج کردن نیست. حتی وقتی که همچین آدمی که حسنی داشته باشه پیدا نمیشه، چون در اون صورت بهتر آدم ازدواج نکنه. شنگون اجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
دوستان سلام، من علی پرتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
نه خیر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز مهدشاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
رادیو همراه با همکاری کامرشل تراول، سفر دریایی 5 شب و 5 روزه‌ای از منطقه نیویورک به برمودا را به آگاهی می رساند. این سفر از تاریخ شنبه 3 سپتامبر آغاز شده و تا 8 سپتامبر ادامه می‌یابد. تجربه استثنایی با کشتی زیبا و با شکوه انتباف سیز با رویال کربیان. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 800-800-1991.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
دکتر سوالی دارم در مورد پسرم که 17 سالش هستش و بچه دومم هستش. این پسر من ADHD دیاگنوز شده سالها پیش و مدرسه رفتن و درس خوندن خب زیاد کیر نمی کرد و نمی کنه، نمره ها جالب نبوده و الان مدت هام هست که اصرار داره که بعد از اینکه های سکولش تموم شد بره و توی مارینز و بخواد بره دوران سربازی و سرباز بشه. از این صحبت ها
به من ببخشید، فرزند اولتون چند سالشه؟
دخترم 20 سالشه.
بعدم چه مدتی شما امریکا هستی؟
من خودم حدود 30 سالی هست، بچه هم اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن، ولی این پسر من دائم راجب این مسائل.
نه متوجهم. نه زن عصب کنید، حالا که به این سن و سال رسیده متوجهم. شما چرا برای ADHD که گرفتاری است تبدیل به مشکلات و گرفتاری ها و حتی افسردگی میشه، برای اون چه کار کرده؟
برای ADHD الان سال هاست که این بچه میره پیش روانشناس و خیلی کمکمون کرده، خیلی پیشرفت کرده.
نه نکرده، نکرده. صبر کنید عزیز. ADHD یا آسیب سیستم عصبی یا مغز، مغز آسیب. روانشناس هم با 5% و 10% هم نمیتونه کمک کنه، هیچ کس. برای که مثل اینی که بند ژاپنی بلد نیستم، ولی کسی خیلی خوب باشه کمکم کنه، من چیکار کنم؟ یعنی یه چیزی رو نبینم بگه ببین. نه اون و بعدم ایشون که الان نه درس نه کار، شما چی پیشرفت کرده قربونتون؟ یعنی شما یا راه دارو درمانی داشتید یا راه نورو فیدبک که معالجه کنه. اگر اون کار نکردید که ADHD مونده قربونه.
دکتر نورو فیدبک هم من دو جای مختلف سشنهای زیادی بردمش و ما هیچ تغییری ندیدیم دکتر.
خب پس بنابراین نه صبر کنید، احتمال کمه، کمش اینه که کار رو درست نکردن که کمه. دوم که فرزند شما ADHD نداره، فرزند شما میتونه منک دیپرشن داشته باشه. ماجرای مارین رفتن و رفتن توی نیروی دریای امریکا هم برمیگرده به ماجرای ای بسا حالت منیک و شیدائیش که اشتباه شده با هایپر اکتیویتی. میدونیم بخواهم چی بگم، یعنی من نگران این هستم که تشخیص درست نیست. به من بگید که چقدر پایین و بالا میره، چقدر برخی از اوقات کمی خوشبینه، مثبت، امیدواره، به راج دست به کارایی میزنه، بعد یه موقع بی حوصله میشه، بی انرژی میشه، خسته میشه، میکشه کنار. صداتون نمیدم، یه ذره اشکال داره، میشه در تلفن یه کاری بکنی؟
الان بهتره دکتر.
ممنونتونم.
خواهش میکنم. بچه ای هستش که دکتر هر جا باشه به قول معروف مجلس رو تو دست گیره و فوق العاده نالج داره، فوق العاده بچه باهوشی که همه نوتیس میکنن. و
پس چرا درس نمیخونه؟
میگه من اصلا مدرسه دوست ندارم.
نه منیک دیپرشن عزیز بیشتر، یا حداقل منیکه.
الان دکتر درساش میبینی 4 تا کلاس داره، 3 تاش خیلی خوبه، یکیش که مغز هستش با اون مشکل داره. اگر بخونه نمره هاش خوبه، اگر نخواد خب obviously همه خراب.
نه آخه ببینید عزیز، باز با ADHD نمیخونه. من اگر پام شکسته فوتبال بازی نمیتونم بکنم، بسکتبال هم نمیتونم بازی کنم. اگه یکشو بازی میکنم دومیشو بازی نمیکنم نیست. بعدم برخی از اوقات ممکنه دیسابیلیتی داشته باشه، یعنی لرنینگ دیسابیلیتی داره سر مت. بعضی از آدم ها هستن که مشکل در یه منطقه کوچک مغزشون سر ریاضیات. نه ببینید، من تجربه میکنم شما که امریکا تشت داشتید قرار بوده یه ارزیابی کامل از پسرتون باشه، الانم پای اون بیستی. حتی
دکتر تا اونجایی که من دیدم و گفته شده از طریق پزشک‌شناس، مشکل از طریق گوش دادن حواسش پرت میشه، ولی ویژوالی برای همین من واقعا دیگه موندم که چه کار با
نه نه صبر کنی آخه عزیز من. آخه این نه ببینید، مثلا من فرض شما رو خیلی دقیق بگیرم، پس اگر ویژوالی خیلی خوبه و گوش مسئله داره، ای بسا یه مقدار اسبرگر داره یا ای بسا حالتهای خفیف آتیزم داره، در خودماندگی داره. یعنی ببینید عزیز، شما اگر بخواید تش برید خونه دوستتون و دو مایل اون ورتر باشه که یه مایلشو نمیدید، بگید خب نصف محبت همون بهش نشونه، شما دو مایل برید. شما قرار بوده تشخیص قطعی نهایی رو برای فرزندتون پیدا کنید، قرار بوده از راهی که این نوع مشکلات هر کدام باشه معالجه میشه معالجش کنید. ولی من فقط سوالم این است که چرا شما و همسرتون این کار رو نکردی؟
دکتر ما سوال هاست داریم میریم تراپی.
خب آخه چه تشخیصی دارن روی پسر شما؟ فقط ADHD؟
فقط ADHD تشخیص.
چرا دارو چرا دارو دادن؟
دارویی که تا الان ما
ببینید من یه فکری برای تلفنتون بکنید، من نمیدونم این چه اشکال داره، از این صداتون خوب نمیاد.
الان بهتره
دکتر؟ لطف کنید همینجوری ادامه بدید. ممنون
بله
میشم.
داروی هست به اسم وایزنز.
خب.
که داریم اونو بهش میدیم که بتونه امسال بکشه که های سکولش رو تموم کنه.
چند ساله که این دارو رو میخوره؟
این دارو رو الان 2 ساله.
خب این که بس الان هم که فرمودید 17 سالشه درسته؟
بله.
خب بعد از 6-7 سالگی میخورده؟ 10 سال بعد میخورده؟
خب گفتن احتیاج نیست.
آخه این چه جور دکترای بودن که تشخیصشون درست نبود؟ اگر ADHD که ADHD از سن 4 سالگی هم پیداست، ما 6 سالگی قطعیش میکنیم. ببینید عزیز، اون یه آسیب مغزی، یه اندازه‌گیریه. وقتی کسی ADHD داره داره، اگه ندارم نداره. اگر داره که پیدا میشده. یعنی ببینید من اشکالم در اینه که یه خبری است در این ماجرا که حالا مثلا یا نگاه شماست یا نگاه همسرتونه یا هر چیزی از این قبیل. حالا به من بفرمایید که چند روزه از نظر ورزشی، از نظر قدرت بدنی، چند روزه در جهت موارد از این قبیل خوبه؟ اگر هست.
از لحاظ ورزشی خیلی تو برنامه ورزش بوده، بسکتبال بازی میکرده، ساکر بازی میکرده، ولی امسال هیچ کدومو انجام نمیده. توی مدرسه که کلاس دارن شرکت میکنه، تو مدرسه ورزششو میکنه، ولی غیر از اون چیزی من نمیبینم. بیشتر بخواد پای کامپیوتر بشینه و برنامه های پرواز داشته باشه روی کامپیوتر و همین هست.
متاسفانه منیک دیپرشن. این اول. حالا شما چرا مخالفید با رفتن مارین؟ میدونی چرا؟ اولا اونجا میزنش رو ارزیابی، تکلیفش روشن میشه، دکترای خوبی هم داره. پس اولین کار. دومی که اگر ADHD داره معالجش میکنن، دارو بهش میدن درست میشه. اگه منیک دیپرشنه یا قبولش نمیکنن یا بیرونش میکنن یا ممکنه معالجش کنن. شما برای چی مخالفی؟
به خاطر اینکه دکتر این خیال داره که خلبان بشه.
اوکی.
و صحبت از مدارس دیگه میکرد که بره برای خلبانی. الان میبینم صحبت ها عوض شده و من میبینم این پتانسیال این بچه خیلی زیاده.
اصلا دنبال پتانسیال نرید، قربونتون برم الهی. شما با همین حرفا خودتون رو گول زدید. این بچه پتانسیال اگرم هست یه ماشینیست بدون ترمز و فرمون. فایدهش چه؟ سرعتش زیاده؟ نه شما یه دنیای
من اوکی کنم که من
مثلا حرفم اینه برای که نه شما بعضی من توجه کردید. فرزند شما یا ADHD داره که بعید میدونم، حتی اونم ممکنه باشه، ولی حالتی که داره منیک دیپرشن. از نظر من معلومه منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی رو با هم. رفتن یه جایی مثل مارین سه تا احتمال داره. احتمال اول اینی که هر کدوم از اینا باشه معالجش میکنن، احتمال دوم اینی که از اول راهش نمیدن چون آزمایشاشون رو میکنن، احتمال سومی که میره بعد از 6 ماه یک سال این رابطه تموم میشه، بعدم یه محیطی است که به هر حال نوع دیگری باش برخورد میکنن برای که به هر حال کار سختی دارن، ای بسا اصلا براش هم خوب باشه، نه اینکه میمونه اونجا. من حتی 5% هم احتمال نمیدم ایشون اونجا بمونه، ولی هم طوری نمیشه، تجربه است، یه سالم رفته اونجا. شما که الان به خاطر اینکه دیپلم بگیره باید بهش دارو بدی، برای چی میخواد از توش میخواد چی در بیاری؟ مثلا فرض کنین بذار اصلا شما تصمیم براش بگیرید، عزیز شما میخواد چیکارش کنید بهش بگید؟ شما فرض کنین برای اون تصمیم بگیرید، صبح که بلند میشید دیپلمشو گرفت میخواد چیکار کنید بعدش؟ بره کالج که کالج برو نیست.
بله الان دکتر باهاش صحبت کردم، میگه کالج رو میرم، گفتیم برو کالج که بچلر دیگری بگیر بعد هر کاری که خواستی بکنی بکن.
بنابراین ایشون در 2 سال کالج به نظر من تا 5 سال دیگه 7 سال دیگه هم میمونه. آخه عزیز شما چیزی که میگید عملی و شدنی نیست، به نظر من اصلا نگاهتون واقع بیان. شما یه فرضی دارید که پسر من پسر خوبیه که حتما هست و ضمناً استعداد و قابلیت داره که حتما داره، ولی شما متوجه بیماریش نیستی. شما یه اتومبیل دارید که بنزین نداره، میگید $100,000 پول دادم، ماشین $1,000 داره میره، من با $100,000 چرا ماشینم نره؟ پاسخ روشن، این بنزین نداره، هیچ ارتباطی نداره به قیمت.
دکتر من با دکترش که صحبت کردم خودم گفتم شاید منیک دیپریشن داشته باشه، به من میگن یکی از علائم منیک دیپریشن اینه که 2 هفته تو اتاقش بمونه تکون نخوره و نخواد از خونه بیاد بیرون.
خب اگر روانشناس روانپزشک این حرفو میزنه حالش خوب نیست؟ اینکه من برگردم بگن علائم افسردگی باید 2 هفته در یک بار باشه تا تشخیص افسردگی بشه، حرف درستیه، ولی این خیلی متفاوته با اینکه باید در خانه بمونه بیرون نه.
برای همین دوست من میخوام ببینم شما چی پیشنهاد میدید.
من پیشنهادم این است که خیلی ساده عزیز، یک سایکولوژیکال یا سایکیاتریک ایوالویشن کامل از یه مرکز، نه یه روانشناس و روانپزشک، یه مرکز علمی، نمیدونم کدام شهر هستید، همه جا هست عزیز، یه ارزیابی کامل. بعدم گفتم چون توی مارین احتمال داره این کارو بکنن، چون اونا نمیخوان یه عالمه هر خرج کنن بعد طرف رو نداشته باشن، اونا این کارو میکنن، ولی اگر حاضر بشه و بره ارزیابی کامل بشه کاملا میشه فهمید چه خبره. یعنی حتی ای حالشو بگه، حتی اگر راحت تره میتونه رو برنامه فرید بیاد روزای جمعه ساعت 12 تا 2 یا روزای شنبه ساعت 8 تا 9 به زبان انگلیسی با فرید صحبت کنه، فرید تشخیصشو میده، جوابش هم بهش میده با زبان انگلیسی هم هست، راحت واسه است. بذارید ببین چی میگه عزیز، شما فقط یه هدف داشته باشید، 99% نیرو و توجهتون رو این بگذارید که من میخوام ببینم فرزندم خوبه و خاطرم آسوده بشه سالمه، اگرم مشکلی داره مشکلش چیه، همین. اصلا به دنبال درس و آینده و استعداد و مرینو نمیدونم اینا نرید، اصلا اونا الان موضوع شما نیست عزیز، اصلا من جای شما باشم فقط نیرو روی اون میگذارم.
شما فکر میکنید من پیش یه
نورولوژیست؟ اصلا من حرفی نزدم، مرزم این بود که یک مؤسسه که چند تا دکترن، اصلا با کار یه روانشناس و یه روانپزشک و اینا هیچ حل نمیشه، برای که میدونم چه خبر است. بهترین شما نمیدونم کدوم شهری، اگر اشکال نره بگید کدوم شهر. بسیار خوب، شما سن دیگو، اونجا یو سی سن دیگو مرکز روانشناسی و روانپزشکیشون یکی از بهترین هاست، میبرید اونجا برای ارزیابی دانشگاه این کارو بکنه، یو سی اس دی. بنابراین اونا این کارو بکنن و ببینید چه عذاب در میاد، اون جواب شماست عزیز، و اصلا خودتون بخواید درگیر نکنید، بشن بگید پسرم بذار خاطر من تو آزمایش، مثل آدمی که بره فشار خونش رو میگیره یا میخواد بره خونش آزمایش بکنه، بذار آزمایش بکنید ببین چی در میاد، اگه نباشید همه اون خوشحال شاد هستیم و بعد میشه مشکل حل کرد. ولی من مطمئن هستم تشخیص قدم اول اصلی و نهایی شما باید بشه، خارج از اونم عمل نکنید، خودتون هم نگران این کارو نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از مالت. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9. در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق
تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکنه؟ آرامش او برای چیست؟
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم. روز بخیر. بفرمایید.
من جناب دکتر یه موضوع رو اول میخوام از شما سوال کنم و این رو برای من شرح بدین و بعدش من داستان زندگیم خیلی زیاد و طولانی و عجیب غریبه. من حامله بودم، خیلی ناراحتی تو زندگیم داشتم، بچه دومم رو نمیدونستم، هر حال از بس که ناراحت میشدم و گریه میکردم روی شکمم و این رو اصلا شرایطی که داشتم برام مشکل بود که این بچه رو داشته باشم، نه از نظر شوهرم، از نظر خانواده شوهرم. بعد با مشت روی شکمم میکوبیدم و گریه میکردم که کاش این بچه از بین بره، و ولی بچه به دنیا اومد، بچه لاغر و کوچولویی بودش، سالم هم بود در ظاهر.
وزنش چقدر بود؟
وزنش من با این چیزی که دارم صحبت میکنم از 54 سال پیش دارم میگم، وزنش خوب بود.
okay.
که مامایی که من آورده بود بسیار، من در خونه مجبور بودم زایمان کنم به خاطر که فامیل شوهرم و شوهرم میخواستن که من بیمارستان نرم. اون گفت بچه خوبه، همه چی خوبه، ولی من این غم بزرگ رو همینطور همیشه با خودم میکشیدم و کشیدم تا به حال.
چرا عزیز؟ شما نصب کنید، یه خانمی بودید در شرایط بد، در وضعیت بد، میدونستید بچه به شما آسیب میزنه، به خودش هم آسیب میزنه، بنابراین دلتون می‌خواست نداشته باشید، بیش از اینم بلد نبودید، کار حتما بد و غلطی کردید به خاطر آنچه شده، ولی این بچه‌ای که همکنون هست رو که نمی‌خواستید از بین ببرید، بچه نمی‌خواستید، این دوتا رو نباید با هم مخلوط کرد. بعدم اون زمان کردید، بعدم نه صبر کنید. نه شلوغش نکنید. بعدم بچه متولد شده، اون خانومی هم که فرزند رو آورده گفته نسبتا اوکی. خب الان مشکل شما ناراحتی 50 و چند سال قبل که بی خوده، که زمانی بنده اینجور بخوام برم یه 500 تا از این ماجرا دارم، یا الان با این مسئله در ارتباط با فرزندتون مشکل دارید که شون 54 سالشه؟
بله، من با فرزندم مشکلم این بود که من بچم رو یک سال و نیم پیش از دست دادم جناب دکتر.
یعنی چی؟
یعنی پسر من فوت کرد.
به چه دلیل؟
در اثر یه ایست قلبی فوت کرد. ناراحت قلبی هم نداشت. فقط چیزی که این منو آزار میداد، بچه من اغلب در بعد از 30 سالگی هی شروع کرده بود، گفت مامان من، یعنی به خانمش هم گفت تو گوشه من زنگ میزنم، از صدا ناراحت میشون، نمیتونست تحمل صدا رو کنه، حتی سگ اگه در خونه ایشون بود سگ هاپ هاپ میکرد، این میگفت منو عذابم میده، تحمل ندارم. و خودم از صدا همیشه ناراحت می شدم، از اینکه صدای یه دفعه بیاد من می پرم بالا جیغ می زنم که الان چی بود اینا، همیشه من یه ترسی دارم. ولی این پسر من از صداها ناراحت که مثلا دو نفر یا سه نفر بلند با هم حرف زدن این ناراحت می شد. بعد گوشش ناراحتی پیدا کرده بود تا اینکه رفت دکتر و دکتر گفت این گوش دیگه نمی شنوه.
به چه دلیل؟ این هیچ ارتباطی به مشتای شما نداره، برای که مشت شما رو شکمتون هیچ ارتباطی با اون نداره.
از این بابت پاید
نه آخه ببینید شما که
نه
ببینید نرید اون رها کنید، اون کاری که کردید غلط بوده، ولی ملامت کردید سر برابر بدتر بود. بعدم این چرتوات داره، از اون گذشته فرزند شما مشکل گوش اگر داشته باید بیرفته معالجه میکرده اگر میشد. این شما یک. بعدم ایست قلبی به شما چه ارتباطی داره؟ ماجرای یه قلب با یه مشخصاتی و مسئله. بعدم اگر شما اینجوری شنیدم که قلبش سالم بوده، همیشه این احتمال برای همه ما هست، ماجرای ایست قلبی.
قلبش سالم بود ولی نه اونجور، مثلا همیشه عصبی میشد، خسته میشد، و در این حال یک پسر باهوشی بود، یعنی فوق‌العاده بود از لحاظ علمی و از لحاظ کارش فوق‌العاده بود، خیلی حساس بود، و من همیشه میگفتم این آسیبی که من به این رسوندم این باعث شده که این ناآرومی رو
نه ببینید
قراری رو
نه ببینید عزیز، نه بذار من یه دفعه دیگه بگم. شما اگر من بگید فرزند من این همه گیر و گرفتاری داشت، پاسخ من به شما اینه که 1% هم احتمال به اون مشتا نداشته، 99% به دلیل شرایط و رفتار بد و غلط شما و پدرش رو محیط بود. بنابراین از نظر من موضوع روشن این. من نمیخوام بگم فرزند شما عیب و ایراد نداشته، اینگونه که شما میگید عیب و ایراد بسیار داشته، ولی این به خاطر مشت نیست، این به خاطر رفتار بد و غلطی است که وقتی که یه مادری با بچه‌اش چنین میکنه، من اصلا قبول ندارم که در یه سال اول و سه سال اول و پنج سال اول هم میدونه با بچه چیکار کنه. و به نظر میرسه که خانواده محترم شوهر شما هم که به نظر شما موجب اونا بودن و اون شوهر شما که مسئول بیشتر حتی مسئول خانواده‌اش هم هست، شما سر و سامان درستی نداشت، یه زندگی خوبی نداشت. بنابراین فرزند شما آسیبش به خاطر وقتی که در شکم شما بوده نیست، فرزند شما آسیبش به خاطر بعدش بود. و بعدش هم شما میگید من مسئول و مقصرم، احتمالا اونو اصلا من رد و نفی نمی کنم، ولی بی خودی مسئله رو به دوران حاملگیتون نکشونید، ولی که این موضوع اونجوریست. به من میگه در دوران حاملگی شرایط بدی داشتم، به بچم آسیب خورده حتما، ولی این عمدی نبوده. شما یه زندگی بدی داشتید، دخالت و درگیری با خانواده همسرتون داشتید، همسر شما هم به جایی که نقششو بلد باشه و ایفا کنه به خوبی عمل نکرده، همه رو آسیب زده. همسرتون که الان در قید حیات نیستن؟
بله
هست. خب ایشون الان نظرش چیه؟
اون اصلا من این موضوع رو به هیچ کس تا
نه من کاری ندارم، اون قسمت مشت رها کنین، اون رها کنین عزیز. شما چرا دنبال یه بهانه‌ای برای آزار خودتون میگردید؟ اون تو موضوع منتفی است. من اگر به ایشون بگم که شما چرا اون خانواده رو اونقدر دخالت دادید و چرا زندگی بدی برای خودتون و همسرتون و فرزندتون، من نمیدونم فرزندانی هستن یا نیستن، بجوری پاسخ ایشون چیه؟
پاسخ ایشون اینی که میگه من نمیدونستم، من اختیار نداشتم، چون واقعا هم اختیار از خودش نداشت، به خاطر که ایشون چند بار میخواست با کسای دیگه ازدواج کنه، مادرش اجازه نداد، همیشه میخواست انتخابی بکنه که خودش خواسته باشه همیشه. و این از نظر روحی شوهر من یک مرد برای زندگی من نبود، برای زندگی خودش بود، ولی با این وضع سعی میکرد ولی نمیتونست، شرایطی که داشت نمیتونست.
حالا نمیفهم عزیز، بذارم به شما این چیزی بگم. این شرح حالی که شما میفرمایید شرح حالی بیش از نیمی از یه مردمی است که فرض بفرمایید که 70 سال قبل 80 سال قبل متولد شدن و در یه جامعه مانند ایران بزرگ شدن و اومده. این داستان شما و این همه کمدانی و نادانی و بیماری و جنگ خانواده و فامیل و درگیر بودن پسر و دختر و ماجرای مادر شوهر و مادر زن و خواهر شوهر و اینا اینقدر عادیه که اصلا بر مبناش اون همه حرف و صحبت و حدیثه. الان چه چیزی شما را اذیت کرد؟ به من بفرمایید مرگ فرزندتون اذیتتون میکنه؟ کاملا کاملا میفهمم و حق دارید. به شما مربوطه؟ نه. آیا باید کارهای دیگری انجام میشد؟ حتما. ولی شما که حتی مسائل عادی رو نمیرسید. من اینکه عادی نمیتونم یا فرض کنید که یه چیزی درست کنم که تو باید بیام جراحی کنم، خب اونم از شما میشه انتظاری نداشت. به من میگید زندگی بدی داشتید، حتما. به من میگید خیلی کارا بد و غلط اتفاق افتاده، حتما. ولی حالا میخواید با اونا چی کار کنید عزیز؟
هیچی، تصمیم گرفتم یک کتابی بنویسم، دارم مینویسم. فقط چیزی که الان منو آزار میده آقای دکتر اینه که من بچه‌ام رفته و من همش این رو نه تو خواب میبینم، ولی تمام وقت بیداری ناآرومم، تمام وقت فکر میکنم من چی کار کنم با از دست دادن این بچه، من چی کار میتونم بکنم که آروم بگیرم.
هیچ کس راهی براتون نداره عزیز.
روزی من میخوام ببینم آیا روحی هست آقای دکتر؟
نه، حالا اون یه بحث دیگری است که بحث اعتقادی است. به هر حال اینو در این حد میدونیم که به نظر میرسه از نظر برخی که جهان به هر حال خالقی داره و خدایی داره و به نظر میرسه که برخی باورشون اینه که علاوه بر این جنبه فیزیکی و مادی ما یه جنبه روحانی وجود داره و بعضی باورشون این است که اون جنبه روحانی ما باقی میمونه. به همین دلیل است که انواع مختلف باورها و اعتقادات آمده. ولی دو تا احتمال بیشتر نیست عزیز. یکی این که خبری نیست، اگه خبری نیست برای اونم که زندگیش خوب بوده خبری نیست. اگرم خبری هست حتما از اینجا بهتره، برای که اصل تکاملی که ما در جهان میبینیم یا دگرگونی که میبینیم به نظر میرسه نباید از اینجا بدتر باشه. بنابراین پس اگر هست هست، اگه نیستم که نیست. بیخودی برای چی خودتون اذیت میکنید برای این موضوع؟
من نمیخوام روح بچم ناراحت بشه، برای اینکه همش وقتی گریه میکنم همه میگن تو روح بچه تو
نه اونا متخصصین
ناآرومش
میکنی. نه به اون متخصص نه نه ببینید نه یه چیزی نه صبر کنید. این که اونها یه دفعه متخصص ارواح میشن که با اون ناراحت میشه، میخوان یه چیزی بگن و سرشون هم نمیشه، دلیلی هم براش ندارن، از سر خیرخواهیه از سر این که شما را آروم کنه. این که شما سر خاکش میرید کمی کمی برخی از اوقات مفید، غالب اوقات نه. به جای اینکه شما اگر به من بگید میرم و برای یکی دو هفته انرژی پیدا میکنم و خوشبین میشم و مثبت میشم و به زندگی میپردازم، برید. ولی اگر با رفتنتون تغییر پیدا نمیشه یا حالتون برای مدتی بدتر میشه از قبلش بدتر میشه، برای چی میرید؟ به هر حال من و شما قرار کار درست کنیم. شما الان تمام سرزنشی که به خودتون میکنین است که چرا در گذشته کار غلط کردم. خب بازم الان شاید دارید کار غلط میکنید. اگر با این رفتن احساس و آرامش و امنیتی میکنید، حالتون خوب میشه، قبل از اینکه برید احساس خوبی دارید، وقتی برمیگردید حال بهتری دارید، لطفاً و حتماً برید. گوش به حرف اون حضرات هم ندید. اما اگر هیچ کنم از اینا نیست، برای چی میرید؟ برای این شما ملاک، بی خودی گوش به حرف کسی هم ندید، بی خودی هم خودتون درگیر نکنید، چون به هر حال شما زندگی خوبی نداشتید که حالا حتی بخوام یه حرف بد بزنم، این زندگی که شما داشتید و پسر داشتید چه خوبی نبودی که حالی که تموم شد دارم اینقدر به خاطرش ناراحتی بکن. به همجاست که حتی دیروز مگر فرماندار ایالت کالیفرنیا به نظر من به درستی به درستی آمد قبول کرد که آدم ها حق دارن که اگر درد کشنده ای دارن و راهی برای معالجه از نظر علمی به نظر نمیرسه که تقریبا مشخص هست، خواستن بمیرن، کمکشون کنید بمیرن، رنج نکشن، چون پایان خوب و خوشی هم
نداره. این کارو میکردن؟
نه حالا نه نرید. ببینید وارد اون من این حرفا رو نمیذارم، میخوام به شما بگم که این حق رو آدما دارن. به همین که برخ از اوقات این زندگی اونقدر خبری نیست. عرض من هم این است، با توجه به حرفایی که شما میزنید زندگی شما و فرزندتون همچین خبری هم نبوده که حالا برای از دست رفتن شما حالا بخواید خودتون ناراحت تر کنید، در حالی که فرقی هم نمیکنه و فایده هم نداره. بیایید یه مقداری بیاد واقع بینانه عمل کنید. به فرموده خودتون کارهایی که قبلا شده بد بوده، حالا چرا میخواید باز کار بد رو ادامه بدید؟ منم پاسخم به شما بسیار بسیار روشنه، و الا تبدیل میشه به این که شما بیشتر خودتون و دیگران رو اذیت میکنید. بعدم خودتون رو مشغول کنید دیگه. همیشه هم عرض کردم اگر زندگی خیلی مهمه باید خوب زندگی کرد، کسی هم مرده باعث تأثیر باید خوبه. اگر زندگی خبری نیست و هیچ هم مهم نیست که خوب و بد باشه، اونم که رفت رفته دیگه، یه جایی بد حالا آدم توش نمونم هم چه خبری نیست. یک کمی با یک کسی صحبت کنید که سرش بشه، گوش به حرف دوربریام ندید، خودتون هم مشغول یه کاری بکنید که به دیگران کمک کنید. یعنی اگر شما در حدی که توان فیزیکی هنوز دارید بتونید از کسی مواظبت کنید، مراقبت کنید، یه کاری بکنید که مشغول بشه، چون بدترین کار شما بیکاریه و بدترین اعتیاد انسان خیال کردن که شما الان گرفتارش هستید. خودتون رو خلاص کنید.
خیال میکنم آقای دکتر، ولی بیکار نیستم. خب. چون اونقدر مشغولیات دارم.
بسیار خوبه. هر چی مشغول یا اینقدر شما باید مشغول باشید که فقط بشید کار خواب. یعنی کار بکنید بخوابید. کار خواب. یعنی بهترین دوای شما کار است و خواب. هر چی بیشتر مشغول باشید راحت‌تر هستید. بعدم همه ما عزیز مسئله و مشکل داری. من نمیدونم توی تورنتو که بودم بالای تخته برای دوستان نوشتم زندگی بسیار سخت و مشکله، life is very difficult، تاروپود زندگی، درد و رنج دنیا، دنیای اختلاف، دنیا دنیای تفاوت، اینا واقعیت های سخت و تلخ زندگی است. من شما برای که از این برحال به نظر من نیم جهنمی که ساختن یه ذره نیم سوخته بزنیم بیرون، حالا یه دمو بدتر میسوزیم، ولی دیگه اینقدر خودتون رو هم درگیر این حرفا نکنید. خودتون رو مشغول کنید و از این بابت خوشحالم که مشغولید. امیدوارم که توان این داشته باشید که اینقدر خودتون رو گیر بیندازید تو گرفتار بکنید و مشغول باشید که فکر نکنید، خیال نکنید، در حقیقت کار و خواب باشه. اگر چنین شدید کار درسته، اگر نه نه. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حالا اگر موضوع مطلب دیگری بود میتونیم یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به من دادین.
تمنا می‌کنم. لطف شما. منم خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی از
خدا. خدا موفق باشید.
متشکرم.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید.
چکاب کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، قده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحاد لا دات کام.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
GLVs و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801
701-801-0801
صد نفر،
صد جایزه.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف
به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آی دکتر.
سلام بفرمایید عزیز.
آی دکتر من سوالی که ازتون داشتم اینه که چطور میشه یه سری مسائلی که واسه آدم مهمه همشون به یه اندازه رو تو زندگی کنترل کرد. حالا مشکلمو بخوام دقیق تر بگم اینه که من زندگی خانوادگی خیلی موفقی نداشتم. پدر مادرم سال اول دانشگاه که بودم از هم جدا شدن، سه تا خواهریم ما و من همون سال حالا لیسانس و فوق لیسانس هم رو تو ایران گرفتم، بعد برای دکترا اومدم آمریکا. بعد اینجا با یه آدم وارد رابطه شدم و رابطه دوستیمون هم خیلی خوبه، ولی از اونجایی که خب من خیلی تو زندگی خانوادگیمون همیشه مثلا مشکل بود و تقریبا میشه گفت که خوشبخت نبودیم، تک تکمون آدم های خوبی هستیم ولی کنار هم اصلا چیز جالبی نبود زندگیمون. همیشه دنبال این بودم که خب یه خانواده خیلی خوب تشکیل بدم و اینجا این باعث شد که من به شدت روی رابطه حالا احساسیم با یه آدم که حالا صرفا دوست منه حساس باشم، در حدی که کاملا اهمیت چیزای دیگر رو تو ذهن من کم کرد. مثلا من الان سال آخر پی‌اچ‌دی هستم و واقعا هم برام مهمه که توی کارم موفق باشم، چون اینه که از مسائل مهم زندگیمه، ولی کاملا ذهن من دیسترکت، اصلا بهش فکر نمی کنم و خیلی درگیر احساساتم و گاهی اوقات اصلا نمی دونم به چی دارم فکر می کنم. یه مقدار این حس ترسناکی شده برام واقعیتش.
ببینید عزیز، شما با توجه به اشاره‌ای که کردید، البته جزئیات شنیدم، به هر حال نشون میده پدر مادر با هم اختلاف داشتن تا اونجایی که در حدود دوره لیسانس شما اونو از هم جدا شدن. اگر همون موقع اتفاق میافتاد شما خب یه مقداری خطر رو گذرونده بودید، ولی معلومه که این اشکالات و اختلافات تو خانواده بوده. عین دختر خانم قبلی، معلومه دختر باهوش و توانایی هستید، ولی از نظر رشد زمینای احساسی و عاطفی این هماهنگی و هارمونی وجود نداره. یعنی بدن شما عین ایشون، حالا نمیخوام بگم مال ایشون، حالا پشت سرش هم هست، میشه گفت خیلی خراب بود، یعنی واقعا اندازه سر و دست و پا اصلا با هم نمیخوند. و من متاسفانه توی محیط علمی و دانشگاهی با دوستانی که حالا برای که واقعا حرفم زده باشم ناقص الخلقه روبرو میشم که اینا مجموعه سیستم با هم هماهنگی و همخوانی نداره. اما همونطور که شما گفتید، برای شما اونم با توجه به سابقه و شرایطی که دارید، مهمترین موضوع بدون تردید مسئله تحصیلتونه. دو تا سوال با صورت کنم، یکی تو این سه تا خواهر شما چندمی هستی؟
من خواهر وسطم.
اوکی. و چند سالتون؟ و چند سال؟
28 سالمه.
اوکی عزیز. حالا ببینید، نه اونا بقیهش اونقدر مسئله نیستشون، وقتمون هم کم هست. ببینید عزیز، شما تو زندگیتون موضوع اصلی و اساسی همیشه اولویته. من خاطرم هست که در ایران یکی از صحبت‌های من این بود که حتی اگر در محیط ایران قبل از دانشگاه، من یکی دو تا از بچهای دوره فوق لیسانس هم اون زمینه کاری کردند و به عنوان نوعی پایان نامشون بود و اون این بود که اگر در ایران شما میگفتید اولین موضوع برای من درس، بعد کار، بعد سلامتیمه، بعد مثلا تفریحمه، و یکی دیگه میگه اول برای من کار، بعد درس، بعد سلامتی، بعد تفریحمه، که تقریبا اگر تو مهمونی دو نفر با هم حرف بزنن با هم هیچ اشکال اختلافی ندارن، نفر اول اصلا یه زندگی دیگری پیدا میکرد و احتمالاً موفق‌تر بود تا دومی. به همین سادگی. یعنی فقط اولویت و پرایوریتی تو زندگی وقتی که به هم میرزه چیز دیگه میشه. تفاوت آدم‌ها اینجاست. مطالعه که تو امریکا شد نشون داد که 50 نفر، یعنی ببخشید، آدمای موفق گفتن 50 تا چیز اول زندگی رو بنویسید، اونایی هم که هوملس بودند و گرفتار بودن نوشتن، 45 تا شینه هم بود. فقط موضوع این است که تو زندگی موضوع اول first thing firste، یعنی اون چیزی که اوله باید اول باشه. و الا مثل این مونه که شما بگی من تصمیم گرفتم برم برای خودم لباس بخرم، همون اندازه که مثلا فرض بفرمایید ساعتمو میخرم یا لباسمو میخرم، همون اندازه هم جوراب میخرم. خب مثلا یا مثل این مونه که من میگم یه ساختمون میخوام بسازم، 1,000,000 ده تا کالا میخواد، 100,000 دلار میدم شیشه، 100,000 دلار میدم آجر، 100,000 دلار میدم سیمان، 100,000 دلار میدم رنگ، 100,000 دلار میدم مثلا آهن. خب این که ساختمون نشد عزیز. یعنی مهمترین مسئله پروپورشن و این اندازه ها و نسبت اینا با همه. حالا شما مهمترین موضوع مسئله درستون، این اول. حالا آمدید اینجا با یه آقای آشنا شدید، فکر میکنی این آقا ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن ولی از من 3 سال کوچکترن.
خب میشه از تو بپرسم یه پسر 25 ساله به عنوان یه دوست میتونم بفهمم، ولی چرا اینقدر او رو جدی گرفتی؟
واقعیتش اینه که به شدت از سن خودش فهمش بیشتره. من خودم فکر نمی کردم آدم یک ماه کوچیکتر هم من اصلا بتونم دوست داشته.
بسیار خوب، بسیار خوب. آخه تو بسیار وسطی اونجا ساندویچ شدی، اونو میشه فهمید. حالا این آقا پسر برخوردش با تو، ارتباطش با تو چگونه است؟ او چجوری به رابطه و به تو نگاه میکنه؟
واقعیتش اینه که خب اون هم تحت فشار، هممون خب ساله اول مهاجرتمونه، اون کاملا درگیر پیشتیه مثل من و میدونم که خب خیلی خودش هم گیجه، یعنی من اصلا انتظار خاصی الان ندارم که اون تصمیم بگیره تو این قضیه راجبه چیزی، ولی واقعیتش اینه که تفاوت ما زیاده با
نه. سب کن عزیز، سب کن. اتفاقا درستش اینه که هیچ کس هیچ تصمیمی نگیره، برای اینکه در شرایط بسیار بدی هست. یک، دو، تصمیم قرار نیست شما بگید. شما دو نفر آمدید اینجا، دو تایی یک کمی خالی، یک کمی تنهایید، ولی به دلایلی، به دلیل توانایی هاتون، بعدم رشته تحصیلی و جایی که هستید با هم دوستید. خب در همون حد دوستی سطحی ساده نگاش دارید. برای چی اینو تبدیل به چیز عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنید؟ شما که می‌خواید برید یه رستوران غذا بخورید، چرا فکر می‌کنید من اینجا رو باید بخرم؟ برای چی این کارو بکنید؟
واقعیتش اینه که الان نمیخوام، یعنی خب یه مقداری زمانم حروم شد که به این نقطه‌ای که شما میگید برسم، الان تقریبا رسیدم، ولی مشکلی که هست اینه که من حس میکنم یه سری ناهنجاری توی شخصیت من هست که خیلی دوست دارم شما به من بگید که مثلا توی این حالا پکیج سیدیای آموزشی که داری یه سری من دوست دارم که بیشتر رو خودم کار کنم و من میدونم یه سری مشکل هست که من الان خیلی درگیر محبت گرفتنم، درگیر ساپورت گرفتن از یه آدمم و معمولا سراغ کسایی میرم که خیلی با پدرم متفاوتن. مثلا پدر من آدم به شدت آرومی بود، من الان و واقعا مشکل داشته تصمیم گیری، من الان دقیقا سراغ آدم هایی میرم که یه مقداری دیکتاتورن و دوست دارم این خاصیتو. و
الان میفهمم بدازی. آخه ببین قربونت، اشکال کار این است که روزی که من و تو آسیب دیدیم میتونیم دنبال چیزی باشیم که عکس اونه، مثل زهر و پادزهره. به همین جد است که روزی که من در شرایط به هم ریخته هستم قرار نیست تصمیم بگیرم. من همیشه گفتم تصمیم رو باید در شرایط آرام با داشتن علم، اطلاعات، مشورت و فکر انجام داد. تو بیا موضوع اصلا جدی نگیر. تو با یه آقای دوستی، تو رفتی یه رستوران غذا خوردی، چرا ماجرای این که مدیریت این چگونه است، قیمت این بیزینس یا ساختمون چه فکر کنی؟ اینو بگذار اول به من بگو با هم چه مشکل و مسئله ای دارید، مثلا بیشترین گرفتاریتون با هم چی عزیز؟
یک مقداری حالا اون فکر میکنم که اون به شدتون تو زندگی حالا با ارزه شاید بشه گفت، هر کاری رو خیلی خوب انجام میده، به شدت لیدرشپ میتونه، یعنی خیلی لیدر قویه و توی زندگی هم تقریبا همین خاصیت رو داره و این باعث میشه خب منم از اون آدمی هستم که خیلی یه جاهای لجبازم و خیلی دوست دارم که مثلا یعنی وقتی با هم بحث میکنیم معمولا دعوا میشه، چون که هر دو دوست داریم که حتی اگه نظرمونم یکی هست یه جوری انگار میخوایم از همدیگه جدا حرف بزنیم، یعنی میخوایم بگیم که هر کدوممون یه جزیره ایم و یه قلمروی واسه خودمون.
تو چرا عزیزم صبر کن، تو چرا اصلا تسلیم نمیشی؟ اون میخواد لیدر باشه، بگذار رهبری کنه، اون میخواد پشت فرمون بشینه، بذار بشینه، خطرش، ضررش، جنگش، جدالش یک دهم این نیست که شما با هم دعوا کنید. فلش کن، بذار رهبر بشه، برای هر چی میخواد اون تصمیم بگیره. اصلا بگو تو غذای منو تصمیم بگیر، تو اصلا بگو من چی بپوشم. هیچ دوره نمیشه، هیچ دوره نمیشه. برای چی میخوای خودتو ثابت کنی؟ ببین تو جنگ پدر مادر آوردی اینجا، تو چیزی که اونجا یاد گرفتی جنگ عزیز، اشکال کارینه. خب داری همون زندگی پدر مادرت، اونا با نادانی این کار میکردن، تو با دانایی. من حالا بعدم میگم چیو بشنو، ولی مگر جای تو باشم تو ببین عزیز، من تو زندگیم خیلی از اوقات کاملا اختیارم در اختیار دیگران میذارم، یعنی اصلا هیچ میگم هرچی بخوای سفارش کن. من الان تو کروز که میرم اصلا من خودم غذامو سفارش نمیدم، میرم سر شام چون میگردم و میچرخم سر میزای مختلف، اینا چیزی میخورم میام، ولی من اصلا مهم نیست. یعنی تو زندگی آدم برخی از اوقات باید بدونه بهترین کار اینه که بشینه کنار، بذار اون علاقمنده بخواد خودش هم ثابت کنه، به قول تو توانایی هم داره، مدیریت هم داره، تو هم اصلا از آدم به قول خودت دیکتاتور خوشت میاد، هر شب تاجگذاری بکن، بگو شما قبل آدم هر کاری میخواید بکنید بکنید، برای چی باش میجنگید؟ تازه اشتباه هم که بکنه اونقدر به تو آسیب نمیزنه عزیز. من اگر جای تو باشم تسلیم الان می نویسی بدین وسیله اعلام میدارم که این جانب رعیت حضرت عالی بوده و بنابراین غلام کنیز حلقه به گوش تو هم هر کار میخوای بکنه بکن. خنده داره ولی اونه که اتفاقا جای خود تو پیدا میکنی. برای چی میخوای اونو درستش کنی؟ و اینم مردی نیست که با تو درست بشه، این مادرش یه جوری خرابش کرده که درست نمیشه. بنابراین اون دنیای خودشو داره، شما دو تایی فقط میتونید با هم دعوا کنید. میدونید مثل چی؟ اون مثل دو تا آدمی که مثلا میخوان کشتی بگیرن. شما وقتی به هم میرسید دو تایی نه از نظر علمی توی سطح خاصی هستید، زندگی محیط احساسی عاطفی و اجتماعیتون میشه یه نوع سرگرمی، اکسایتمنتتون توی اونه. ولی نمیدونید تهش خرابه. مثل بچه‌ها هستن که اول با هم بازی میکنن، هم دیگه قلقلک میکنن، بعد آخر کار کتک کاری میکنن، میزنن دست با هم دیگه میشکنن. شما این کارو میکنید دیگه؟
بله.
این کاملا بیبی موندی. ایشون بچه چندومه؟
اون بچه چهارمه، بچه آخره.
خیلی خب همون حالا معلومه اون مدیر نیست عزیز. اون فقط یه کسی است که باید همه جا به اصطلاح ضعف خودش رو اثبات کنه. به این مشخصه بچه آخر اینه که 10,000 تا تجربه داره، از همه ضعیف‌تره. پس بنابراین باید بره نشون بده که اصلا من قوی‌ترم. به برم جاست که تو فقط برش دست بزن، هر کار خوب میکنه، ستایشش کن.
واقعیت اینه آی دکتر، خواهر هم ندارن، چهار تا پسرن.
بله.
و من حس میکنم ما 3 تا خواهر بودیم و این دوتا خانواده کاملا دوتا دنیای مختلف.
نه نه نه، دوتا دنیای ناقصن. تو سیدیای منو بشنوی میگم اگر شما 4 تا پسرید، نه تنها دختر نمیفهمید چیه، پسرم نمیدونید چیه. اگه شما 3 تا دخترید، نه دختر شما میشناسید نه پسر. اشکال کار اینه عزیز، برای شما دو تا آدمی هستید که مخالف همید ولی در حال جنگ، یعنی اپوزیت اترک اندن اتک دیگه. شما با هم جذب پیدا رفتید بله، و سطح توقع رو بیار پایین عزیز. مگر بخوام برم یه خونه رو بخرم یه جور دیگه بهش نگاه کنم، بخوام اجاره کنم یه جور دیگه، ولی اگر شب مهمونم که قرار نیست به چشم خریدار یا کسی میخواد اجاره کنه به موضوع نگاه کنم، بعدم بیخودی موضوع رو بلند مدتش نکن عزیز. یعنی فکر نکن که باید در این زمین ها تصمیم بگیری و بعدن هم بخوای چیزها رو درستش کنی. اگر دلت من خیلی دلم میخواد بیشتر باید صحبت کنم، برای که اتمن موضوع تو موضوع جالبیه. اگه وقت دیگه بیای اولش بگیم میارم، چون متاسفانه من دارم به آخر وقتم میرسم. بگو دو سه دقیقه فرصت هست جان.
من فقط میخواستم بگم که توی شرایطی که حالا ما خارج از ایران زندگی میکنیم، روابط خیلی از سطح دوست دختر دوست پسر عوض میشه. یعنی ما خانواده هم میشیم یه موقع هایی.
رایت خب معلومه،
ارتباط نزدیک. من شو. میخواستم بگم که این شورت ترم فکر کردن به این رابطه، اگه بخواد منطقی آدم فکر کنه، یه مقداری از نظر احساسی آزاردهنده.
نه نیست، نه نیست، سیستم رو باید ببندی عزیز. به همین جاست که من دارم اون همه برای دو دفعه برای تو مثال زدم. اشتباه تو اینه عزیز، اشتباه تو اینه که آمدی اینجا توی یه شهر بخوای 5 روز بمونی، میخوای خونه بخری، تو باید بری هتل. به تو هم اصلا بقیهش مربوط نیست. و به همین جاست که دو تا کار بکن. یکی این که اختیار بده دست اون، خودتو خلاص کن. و اولا هم پسر هم بچه آخر هم اینه که میخواد و تسلیم شو، سرندر یک. و دوم این که اصلا موضوع رو جدی نگیر، بذارین چی میشه.
و اگه من بخوام از سیدی های شما
اوکی چند تا کار، یکی شخصیت سالم و نرماله و شخصیت بیماره کمکت میکنه، و یکی هم چرا ازدواج، چرا طلاق و 50 باید نباید در زندگی زناشویی. شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار اونا 28 ساعتن، چرا ازدواج چرا طلاق 8 ساعته، 50 باید نباید 4 ساعته، روی هم میشن 40 ساعت. این 40 ساعت کاملا نگاه و نظرت راجع به خودت و او عوض میکنه. بعدم بذار اونم بشنوه عزیز، برای که شما توی دنیای دیگری هستید. بعدم اگر خواستی خودت یا اگر خواستید دوتایی بیاید، اتفاق موضوع شما موضوع جالبیه، چون من یه چالش و چلنجی مثل شما رو برای باز کردن خیلی از موضوع دوست دارم. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فوق العاده خوبی هستی، یه مقدار آسیب دیدی ولی بی خودی اینقدر به زخمت نگاه نکن، نگاه کن به توانایی و قدرتی که داری عزیز. بعدم طوری نشده، علاوه با هم نمیسازید نسازید، میگه مقدار داستانشون سگ و گربه است و خواهر برادریه دیگه، جدی هم نگیرش. به هر حال مواظب خود باش، اگه موقع اومدی بگو، خوشحال میشم باهات صحبت کنم عزیز.
ممنون، متشکرم،
خوشحال شدم باهات صحبت کنم. مرسی،
ممنون.
شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتبار دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO، مدیکر و از هم اکنون مدیکاپ.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
هم مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر اروایل
جنسش جوره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر اروایل گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه.